خب من حسین احمدی نسب هستم، تو مینا به دنیا اومدم سال 1328 در یه خانواده فرهنگی تقریبا، چون پدر من جز اولین فرهنگی های مینا بوده که مدرسه ای ساختن و معلم بوده، اگه دو تا معلم و مدیر بودن توی مینا، یکی پدر من بوده. من نقاشی رو تا اونجایی که یادمه از کودکی شروع کردم، مثل همه بچه های دیگه، یعنی نمیگم که جور خاصی شروع کردم نمیدونم فلان اینا، نه، هر چقدر که به نقاشی علاقه داشتم از درس بیزار بودم راستش، یعنی از مدرسه گریزان بودم، به زور منو مدرسه میبردن. سالهای دبستانم تا اونجا که یادمه بیشتر نقاشی میکردم، یعنی یواشکی توی تمام دفترام حتی کتابا شروع میکردم نقاشی کردن، تصویر کشیدن، خط کشیدن، و دل به درس نمیدادم راستش. و پدر من اولین مشوق من بود، یعنی اینم بگم تو اون خانواده 5-6 نفریمون هیچ کدوم به سمتی نرفتیم که مثلا خلاف میلشمون باشه، یعنی کسی به ما نمیگفت که شما برید مثلا فرزن پزشکی بخونین یا برید داروسازی بخونین، یکی معلم شد، یکی رفت دنبال داروخونه، نمیدونم، یکی منم رفتم دنبال نقاشی. خب تو همون دوران دبستان یادمه که به من پیشنهاد شد که در یه نمایش مدرسه‌ای هم بازی کنم. حالا برعکس نقشی هم که به من داده بودن، نقش یک شاگرد اول نمیدونم مدرسه بود، تضاد کامل داشت با اون چی که من خودم فکر میکردم، ولی خب مجبور بودم بازی کنم و بازی کردم. حالا بعضیا گفتن که خوب بازی کردی، خوب نمیدونم رو صحنه رفتی، راحت بودی و از این مسائل. بعد یواش یواش دیدم که نه، انگار دارم میرم به سمت نمایش. خب نقاشی رو هم که تا صبح نقاشی میکردم. بعضی وقتا من یادمه که تو این دوره دیگه پدر من چیز نبود، توی یعنی معلم نبود، بخشدار میناب بود. خب تا صبح مینشست، گاهی به نقاشی کشیدن من نگاه میکرد این آدم، چون خودش هم خط خوبی داشت، هم خوش می نوشت، هم شعر می گفت، هم کتابخان حرفه‌ای بود، یعنی در واقع تمام روزنامه های موجود رو می بلید، یعنی تمام مجله ها رو هم همینطور. دیگه شروع کردم مثلا به همین مجله های کودکان خوندن، کتاب چیز مجله کیهان بچه ها، نمیدونم همینا هم، و بیشتر به سمت این می رفتم که کدوم داستان مثلا دارای تصویره، چون اولین چیزی که منو جلب میکرد تصویر بود، حالا هر تصویری فرق نمیکرد، مثلا یه مثلا تابلو تبلیغات یک فروشگاه هم که نگاه میکردم تعجب میکردم، یعنی حیرت زده نگاه میکردم که این روغن نباتی قور چجوری کشیدن، اصلا چی این قور، این قور کشیدن روغن، نمیدونم قاطی روغن آب، نمیدونم این آب کشیدن، و تعجب میکردم. یعنی یه نفر بود اونجا تابلو نویسی میکرد، گاهی 2-3 ساعت میرفتم نگاه میکردم و این منو بیرون میکرد. از اونجایی که خب خانواده سرشناسی بودیم، خیلی چیز نمیکردم مثلا که مثلا ما رو نمیدونم فلان کنن اینا، ولی با این حال خب به نوعی مزاحمش بودم دیگه، یعنی محو تماشای نوع قلم زدن این آدم بودن، رنگگذاری این آدم بودن، هرچند که خب خیلی معمولی بود، یعنی بعدا فهمیدم که این چیزا خب معمولیه دیگه، ولی با این حال با شگفتی نگاه میکردم. این شگفتی همچنان تا امروز که 60 و چند سالم دارم به دنبال میکشم حقیقتش. وارد دبیرستان که شدم، از اینکه دیدم توی دبیرستان انجمن نمایش وجود داره خیلی خوشحال شدم، پس رفتم تو انجمن نمایش، از این بر تو انجمن روزنامه نگاری هم رفتم، و بعد با گروهی اصلا تشکیل دادیم با بچه های خود دبیرستان و اینا، و بعد دیدم که نه، انگار از علاقه گذشته انگار این کار تئاتر و اینا. من همیشه میگم که تئاتر کار کردن اینه تخم شکستن، انگار یه دونه که شکسته دومیش هم حتما این کار میشکنیم و اینا، و رفتم دنبال نمایش. حالا نمایش هایی که رو صحنه می آوردیم خب همون چیزای انتقادی و چیزایی نمیدونم اجتماعی و اخلاقی و از این حرفا بود دیگه. یعنی هنوز من یه دونه کتابم راجع به تئاتر نخونده بودم، یعنی فن بازیگری و نمیدونم چی و هیچ کدوم اینا رو نمیفهمید. حالا شما فکر کنید مثلا تو شهر مینا یه وجب جاست دیگه، ولی تو همین یه وجب جا بزرگترین نخلستان عالم هم در دل خودش جا داده دیگه و طبیعت بسیار وحشی و گرمی داره اصلا. حالا تو همین شروع کردم به نمایش کار کردن که بعدها دیگه اومدم تهران و بعد هنرکده آناهیتا. و
چه سالی اومدیم تهران؟
فکر کنم اواخر دهه 40 بود، همون اوایل دهه 50 و اینا، یا 47 48 بود که اومدم که بازیگری کنم. آره
بعد با دیپلم گرفتین اومدین یا نگرفتین؟
هنوز دیپلم نگرفته بودم، اومدم که اصلا برم وارد هنرکده آناهیتا بشم. خب با پدرم هم اومدیم و دوتاییمون.
پدرتون نگفت که بشین دیپلماتو بگیری؟
نه. چرا؟ میگفتم، بیشتر برادران میگفتن.
میگفتن چی؟
میگفتن باید درس بخونی، اصلا درس بخونی. من تا زمانی که حتی کارشناسی تئاتر هم گرفتم و کارشناسی تئاتر و نقاشی نمیدونم میناب شدم، باز یه عمویی داشتیم که این فکر بودم اصلا من چیز ندارم، اصلا شغل ندارم. حالا جالب بود که این آدم خیلی قد بود و بچه های این آدم بهش میگفتن ما بیکاریم، ولی حسین اصلا کار داره، حسین حقوق داره، نمیدونم فلان داره و از این حرفا. و این باور نمیکرد، کار رو در حد کار اداره میدونست. خب عموی بنا و اینکه چون برادر من داروخونه داشت، فکر میکرد من باید تو اون داروخونه کار کنم تا از نظر این کار محسوب بشه. ترجمه کنید، نه یک رشته هنری. خب حالا ما تو چین شرایطی هم بزرگ شدیم و تو چین شرایطی خودمون رو کشیدیم بیرون. خب حالا من گریز میزنم به این سمت و اون سو دیگه، چاره ای ندارم، یعنی زمان رو قاطی میکنم راستش.
حالا
میشه به یه چیزا دیگه، رئالیسم جادویی. چون بالاخره ما رو اون منطقه ایم دیگه، این جادو در تمام چیزهای ما وجود داره، تمام زندگی ما وجود داره. من یه چیزی بگم توی مثلا حتی این دوتا رو نقل میزنم به سمت نقاشی و تئاتر. همیشه من گفتم که من نقاشی رو از هیچ استادی به اون شکل یاد نگرفتم، هرچند که بعدا استاد داشتم. خب ولی اوایل نه، یعنی من یک نابینایی بود، یک آدمی نابینایی بود که در خانه ما رفت آمد داشت و این آدم نابینا آدم جالبی بود، یعنی در واقع هیچی نمیدید ولی تخیل بسیار قوی داشت. و من همیشه میگم که من تخیل رو از اون آموختم، از اون یاد گرفتم. چرا؟ برای که این آدم داستانهایی برای ما تعریف میکرد که خیلی جذاب بود، یعنی هر شب ما با امید داستانهای این آدم بیدار میموندیم که تا پاسی از شب تعریف کنه. حالا شما فکر کنید مثلا توی مینا مثلا تنها وسیله‌ای که بود ارتباط ما فقط رادیو بود دیگه، یعنی در واقع گوش ما قوی تر بود مثلا. خب ولی تخیل رو این به ما میآموخت، یعنی خصوصا به من. مثلا این آدم داستان‌های عجیب و غریبی تعریف میکرد که بعدا من گفتم این رئالیسم جادویی که میگن، خب او من مثلا اون سالا مثلا این آدم چیزایی که این تعریف میکرد حالا پهلو میزنه یا همسویی میکنه با مارکزی که من میخونم، مثلا با فونتسی که الان میخونم، یوسایی که الان میخونیم، جویسی که مثلا الان کشف کردیم، البته خب سالا پیش کشفشون کرده بودیم اینا. در واقع یه چیزی من بگم که ماها آدمای خودساخته‌ای بودیم در اون محیط، یعنی اگر به سمت موسیقی هم می رفتیم معلم اونچنانی وجود نداشت، چون من علاقه شدیدی داشتم اصلا در وهله اول به موسیقی و مادر من از اونجایی که مثلا اگر می گفتم فرزن فلان ساز می خواهد فوری می خرید، یعنی سفارش می دادم مثلا از تهران برام بیارن. مثلا دقیقا یادم که من 3 تا ویولون داشتم. خب صدای این ساز به تنهایی در آوردن که تو استادی بالا سرت نباشه خب خیلی سخته، ولی من شبان روز زدم و زدم و زدم و تا آرشه کشیدن یاد گرفتم و انگوش گذاری یاد گرفتم فلان از حرفا، و بعد دیدم که نه صدا این سازم میشه در آورد. خب رفتم چندی ساز زدم، یعنی ویولون زدم، و بعدا همون دهه 40 که اومدم تهران، اواخر دهه 40 رفتم حتی کلاس آقای اسدالله ملک ثبت نام کردم مکتب ملک، ولی با یک چیزایی دیدم با ذهنیت من جور در نمیاد، مثلا این کلاس ها و این خود آقای ملک با تمام احترامی که من براشون قائل بودم، اومدم بیرون حقیقتش، یعنی گفتم نه من، چون خب بالاخره یه جور دیگه فکر میکردم، دیدم با فکر من همخوانی نداره این قضیه. خب ویولون رو هم زدم، نمیدونم سازهای مختلف دیگه، آکاردون، نمیدونم چی همه اینا. خب علاقه زیادی هم به شعر داشتم، شعر گفتن. حالا یادمه که من توی کودکی، توی مثلا کلاس دوم یا سوم که خواندن نوشتن رو تقریبا یاد گرفتم، داستان رو مثل شعر میخوندم، یعنی نمیدونستم مثلا این دوتا ستون رو، این ستون رو تا پایین بخونم، ترجمه میکنین؟ یعنی این خط رو میخوندم بعد خط مقابل رو میخوندم. بعد یکی از فامیلای من که هم کلاس منم بود، که هم بازی منم بود، که اونم نقاشی میکرد اتفاقا، و من هم حسادت میورزیدم به اون چون بهتر از من نقاشی میکرد تو اون دوره، به من گفت نه داستان اینجوری نمیخونن که، این ستون رو تموم کن تا پایین بعد برو مثلا اون بر. خب یه چیزایی هم سر هم میگردم فکر میکردم مثلا این شعره. خب همون وقتا من یادمه که مثلا روما چیز دیوانهای شعری که پدر من داشت، خب از خیلی یاد داشت دیگه، حالا حافظ که طبیعی بود که باشه، و سعدی هم که طبیعی بود، مولانا هم که بود، ولی خب دیگران هم بودن. اصلا من یادمه که حتی از نیما پدر من شعر داشت، و این برای من بعدها حیرت انگیز شد که نیما با اون نسل، با مینا مثلا پدر من چجوری، مثلا هرچند امکان داشت مثلا فرضاً شعرهای آزادتر نیما رو نخونه مثلا، ولی خب خود نیما براش، بعدها فهمیدم که چقدر غریبه که ایشون نیما میخونه. خب شعر میگفتم مثلا. کسی که تشویق نمیکرد برادری بود که یه 6-7 سالی از من بزرگتر بود، که اون اتفاقا نمایش هم کار میکرد، و منو این هفته یه بار توی خانه نمایش اصلا اجرا میکردیم، بلیت فروشی میکردیم، دوستامون میومدن، خانواده ها میومدن و اجرا میکردیم براشون. اینه که تا اینجا اینجوری دیگه. آناهیتا اومدم. البته آناهیتا رو وقتی من اومدم، آقای اسکویی اومده بودن، این سینما سعدی سوخته بود، حالا دیگه نمیدونم 50 بود یا سینما سعدی توی شاه‌آباد. خب اومدم اونجا و به عشق مهدی فتحی اومدم. راستش مهدی فتحی رو هنوز اونقدر نمیشناختم، فقط با اسم فتحی آشنا بودم اینا. هر روزم میرفتم که آقای فتحی رو ببینم، نمیدیدم راستش. بعد رفتم اونجا ثبت نام کردم و کار بازیگری رو شروع کردم از این حرفا. بعد آقای اسکوی دید که من خطم خوبه، بعد به من گفت این تبلیغات نمیدونم تئاتر هم بنویس. از صبح تا ظهر کار من آقای اسکوی این بود که این تبلیغات رو من بنویسم با ماژیک و بزنیم به در و دیوار. بعد یکی از همشهریای من که دانشجوی حقوق بود، رشته حقوق میخون، دید و به من گفت من میرم میناب میگم به پدره که تو چی کار داری اینجا میکنی، تو کارگری داری میکنی، نمیدونم چی نمیدونم میری بالای نمیدونم چی کاغذ میچسبونی از این حرفا. گفتم نه بابا این تئاتره، برای تئاتر باید همه نمیدونم فلان کنیم، تئاتر کوچک و بزرگ حالیش نیست، نمیدونم از جارو کشی تو تئاتر باید شروع کنیم. یعنی هم وقتا مثلا یه چیزی به نام خاک صحنه رو شنیده بودیم مثلا. خب یه جوری اینو قانع کردیم، آقا نرو اونجا نگو که من مثلا این کارا میکنم. خودم حالا بعدا که اومدم میگم که من آره مثلا این کار کردم، مثلا اینجا تئاتر رو شروع کردم. خب بالاخره اون دورانم اینجوری طی شد که دیگه با آقای مهدی فتحی آشنا شدم و دیگه ارتباط قوی تری پیدا کردم توی تئاتر، یعنی ارتباط بیشتری پیدا کردم، و فتحی واقعا به جرأت میگم که خیلی چیزا از اون آموختم از این مرد، و الان میگم که این اساره تئاتر بود، یعنی در واقع چکیده تئاتر بود، حالا خصوصا روی تئاتر روس یا تئاتر شیوه استانیسلافسکی واقعا استاد بود فتحی، خیلی استاد بود، یعنی اینقدر که من از فتحی چیز یاد گرفتم از خیلی یاد نگرفتم. خب همون دهه اواخر همون 49 اینا بود که من یادمه که آقای ژانتی رئیس اداره تئاتر بود احتمالاً، من یه طرح نمایشی داشتم به نام زار، رفتم گفتم که همچه کاری میخوام در اداره تئاتر بکنم. خب اون وقتا نمیذاشتن هر کسی مثلا وارد اداره تئاتر بشه، یک دژ مستحکم بود، 4 تا نگهبان داشت و فلان از این. خب ولی من به یه شکلی حالا گفتم من بچه مینابم و نمیدونم چه چینا، راهم دادن و رفتم و یادمه که آقای مؤدبیان، فکر کنم دارش مؤدبیان هم چیز بود، مسئول سالن های تمرین تئاتر اداره تئاتر بود. به هر حال من رفتم اونجا و یه گروهی هم تشکیل دادم که چیز شد، یه قطع شد این قضیه و من دوباره رفتم مینا.
چرا قطع شد؟
نتونستم ادامه بدم، خود من نتونستم ادامه بدم.
هنوز دیپلم نداریم؟
هنوز ندارم، نه رفتم دیگه اونجا دیگه. بعدش دبیرستان رو تموم کردم و به هر شکلی بود و اومدم چیز دیگه، یعنی در واقع باز برای ادامه نمیدونم نقاشی و تئاتر و اینا که دیگه با از طریق آقای فتحی دیگه با دوست.
دوباره چه سالی برگشتیم؟
من همش اینجا بودم ولی هی میرفتم میومدم، یعنی میگفتم که نه، اون زادگاه من بیشتر به من نیاز داره که اونجا کار تئاتر کنم و دوستایی هم که در اینجا من داشتم که حالا فرضاً مثلا استاد من به نوعی بودن، معتقد بودن که من برگردم اونجا و کار کنم. اون وقت هم اینجوری نبود که مثلا خیلی مثلا ما با هم کاری نداشته باشیم، کار داشتیم در واقع، یعنی میگفتیم تو که مثلا در این رشته نمیدونم فلانی باید برگردی زادگاهت و با اون مردمی که نیاز دارن کار کنی، نه اینکه جایی بشینی که مثلا نمیدونم فلان باشه و اینا. اینی که خب با این اندیشه همیشه من درگیر بودم و همچنان به همراه میکشم تا اینجا دیگه. حالا اگه دقیق تر بخوایم دیگه با تاریخ حرف بزنیم.
بعد برگشتین، دیپلمو گرفتین، اومدین تهران؟
اومدم تهران و رفتم کلاس های آقای شهاب موسوی زاده نقاشی کار کردم که باز دوست مشترکمون بود در واقع، هم دوست آقای لطفی بود هم دوست مهدی فتحی بود دیگه آشنای من با این آدم بود، مرتضی رضوان که معاون تلویزیون بندرعباس بود دیگه. من یک نمایشنامه از بیژن مفید گرفته بودم به نام روباه و عقاب. این نمایشنامه محمود استاد محمد که دوست من بود، خب شاگرد بیژن بود دیگه، شرق سه کار کرده بودم با هم دیگه. خب این نمایشنامه رو گرفت و به آقای مفید هم گفته بود که من میخوام بدم فلانی کار کنه اونجا. منم رفتم با همین نمایشنامه روباه و عقاب که اولین کار حرفه‌ای من محسوب میشه، توی میناب یک سالی تمرین کردم ولی یه گروه منسجم دیگه درست کرده بودم توی این اوایل همون سال 50 بود. موقع اجرا از تلویزیون بندرعباس هم اومده بودم برای فیلم برداری و از این حرفا که دوستان خوبی بودن، مثل محمد عقیلی که فیلمساز بود که فیلم های درجه یکی هم ساخت، مثل حسن بنی هاشمی و اینا که تو سینمای آزاد بودن و به اضافه آقای مرتضی رضوان که معاون تلویزیون بندرعباس بود. وقتی آقای رضوان کار رو دید، مرتضی کار رو دید، آقای رضوان کار رو دید، گفت که این کار رو ضبط کنیم برای تلویزیون، که این کار آقای بوفیت رو برای تلویزیون ضبط کردیم که اتفاقا دکور این کار رو هم استاد نقاشی هم آقای شهاب موسوی زاده زد و دیگه از اینجا دیگه کار حرفه‌ای شد دیگه. دیدم دیگه انگار مسئولیت بزرگی من به عهده دارم، به اضافه اینکه راه بزرگی تو راه بزرگی قدم گذاشتم و پوست میکنه واقعا این قضیه و شوخی بردار نیست. خب هر جای دیگه کلاس بود، کلاس های متعدد می اومدم، مثلا اگه می‌دونستم آقای والی مثلا 2 ساعت فلان جا نمیدونم فلان داره حتما میرفتم. خب یا فرضاً مثلا کلاس های اصغر محمدی بیشتر من کارهای عملی میکردم. خود اصغر محمدی که جوان مرد دیگه، نقاش خوبی بود، معلم خوبی بود و از اون نقاشی کودکان رو آموختم در واقع. خب آقای پرورش تئاتر یاد گرفتم ازش توی دانشسرای هنر و اینا. به اضافه این که دیگه رفتم بندرعباس و توی تلویزیون بندرعباس نقاشی کودکان کار کردم، چون دیگه سالها نقاشی کودکان رو پیگیری کردم و اینا، و توی خود تلویزیون و به اضافه کانون پرورش کودکان بندرعباس. اون 6-7 سالی که من کارشناس تئاتر و نقاشی مینا بودم، یه پام توی مینا بود، یه پام توی بندرعباس برای درس دادن کانون و به اضافه تلویزیون بندرعباس.
خب من یه سوال بکنم، شما وقت به لحاظ آموزش توی تئاتر و نقاشی در حد همین کلاس های کوتاه مدتی که آدم های مختلف بودن آموخته، یا اینکه دوره دراز مدتی مثل آکادمیک چیزی گذرانده؟
نه بیشتر همین دوره های اینجوری میدیدم، دوره های کوتاه میدیدم. بله دوره های کوتاه هم که خیلی طولانی بود، یعنی شبانه روزی بود دیگه برام دیگه. یعنی در واقع یه جوری بود که من میگفتم خب حالا تو دانشکده میخوام به من چی یاد بدم مثلا، یا دوستای من مثلا اینجوری فکر میکردن، میگفتیم خب بریم کار عملی تئاتر رو یاد بگیریم، یعنی صحنه رو در واقع. چیزی که الان من به این نتیجه رسیدم، همین الان مثلا دانشجوی تئاتر که میان با مسائل ابتدایی تئاتر هم آشنا نیستن. یعنی به محض اینکه به یک دانشجوی فوق لیسانس تئاتر هم شما میگین برو رو صحنه فقط واس، هیچ کاری نکن، هی با دست پاش بازی میکنه، اصلا بهش بگو بشین، هی با دست پاش بازی میکنه، نمیدونه چه کار کنه. خب بعد فقط یه مش تئوری بارت میکنن و میرن در واقع. خب یعنی با کار عملی تئاتر اونقدر آشنا نیستن. اون وقت هم همینطور نبودن. یعنی در واقع تئاتر رو همیشه من ماها فکر میکردیم که توی تئاتر باید یاد گرفت، یعنی روی صحنه تئاتر. یعنی تئاتری به کسی گفته میشه که مدام کار بکنه، یعنی کار سیستماتیک بکنه، کار پیگیر بکنه. خب و در ضمن از مسائل علمی تئاتر هم غافل نبودیم، حالا از نمایشنامه خونی تا فرضاً مثلا تروهای متعددی که حالا اون وقتا مثلا فرضاً استانیسلافسکی بار عظیمی داشت روی ماها، بعد برشت داشت، خب بعد آدمس گروتوفسکی داشت، پیتر بروک داشت، همه اینا داشتن دیگه. خب تا اونجایی که کتاب ها ترجمه شده بود، حالا هرچند که ترجمه ها ناقص بود، ترجمه ها که درجه یک نبود، یه فن تات در اومده بود که آقای نوشین نوشته بود، اونقدر چیزی ما نداشتیم که ترجمه کنیم، همون فن تات مثلا خونده میشد و نمیدونم فلان از یفا، یا یه استانیسلافسکی بود که آقای تاییدی ترجمه کرده بود، پریز تاییدی احتمالاً، کنم کار بسیار ناقصی بود. ولی وقتی میرفتم در گروه خلج، خب خیلی چیزا از خلج یاد میگرفتم. یا سر تمرین آربی وانسون اگه میرفتم، خب خیلی چیزا از آربی یاد آدم میگرفت. یا از آقای نصیریان من کلی چیز یاد گرفتم، چون هم اون وقتا به من محبت داشت، هم الان هم بعدا که رئیس اداره تئاتر شد. توجه میکنی؟ همه اینا به نوعی منو پذیرفته بودن. چرا پذیرفته بودن؟ برای که تو این زمینه فکر میکنم قدم های بلندی برمیداشتم. یعنی اینجوری نبود که مثلا خودمو بگم مثلا در سطح یک آدم آماتور بشینم کار تئاتر یاد بگیرم، در همون سطح هم کار تئاتر یاد بدم، یا در همون سطح بشینم کار کنم. نه، فکرهای بلندی داشتم، آرزوهای بلندی داشتم، یعنی دنبال این آرزوهای بزرگ بودم. حالا آرزوهای بزرگ دیکنس هم نخونده بودم اتفاقا هنوز، ولی فکر میکردم که یا تو هست یا نیستی دیگه. توجه میکنی؟ یا میگفتم تو این کاره ای یا این کاره نیستی. و اولین کار من که توی دانشکده دراماتیک اجرا شد، یعنی باور کنیم ما دو سانس اجرا می رفتیم، یعنی بسیاری از نامدار تئاتر این مملکت دو شب اومدن کار رو دیدن. خب من رو اون نمایش یک سال تمام کار کردم و همه گروه رو از بچه های میناب انتخاب کردم، نوازنده ها رو از خود دهات روستاهای میناب انتخاب کردم که الان همون نوازنده ها، یکی از همون نوازنده اصلا دکتراش هم دادن، اگه به من ندادن به اون دادن. تعجبی فرمین. البته خود من هم که دنبال این قضایا نبودم راستش، خب یعنی زمانی که آقای بلوکی فرق در قید حیات بود، هی به من میگفت آقا فلان مدارک بیان که این دکتره رو بگیرید تموم شه بره. گفتم آقای بلوکی فرق برای من فرقی نمیکنه این قضیه که شما میگید، من اصلا دنبال این مسائل نیستم. تعجب میکنم نرفتم دنبال یک سری کارا و الانش هم علاقه ندارم زیاد. ببین من یادمه که تو این 7 سال که میناب بودم از دبستان شروع کردم به درس دادن. من از سال 53 استخدام شدم و همون سالم ازدواج کردم، فرهنگ هنر. خب و استادایی که زیر کار من هم توی نقاشم تئاتر امضا کردن یکی دوتا هم نبودن. خب من یادمه که امتحان دادم نقاشی رو کمال الملک، نمیدونم چه چی این برام رو، همه کسایی که امضا کردن یکی دوتا هم نبودن که ایشون صلاحیت تدریس نقاشی رو دارن. خب چون اون وقتا همینجوری هم نبود که مثلا بگن هر کسی حالا به عنوان کارشناس بره نمیدونم یه کاری بکنه، اصلا اینجوری نبود. بعد کار بلد بودی وارد تلویزیون میشدی، اینجوری نبود که مثلا حالا هر کسی وارد بشه و نمیدونم کار کنه و اینا. امکانات بود برای هر کسی، نمیگم نبود، ولی اون کسی که میموند خیلی مهم بود، از این صافی عبور میکرد دیگه. خب من شروع کردم، گفتم که اینجوری نمیشه که من مثلا بیام فقط با آدمایی نمیدونم 20 ساله کار تئاتر کنم یا نقاشی کار کنم. گفتم از کودکان باید شروع بشه، پس از دبستان شروع کردم. یعنی کاری کردیم که یعنی کاری شد که رئیس، خود رئیس آموزش پرورش اونجا به من اصلا حکم داد، یعنی حکم دارم اصلا کلا که ایشون نام برده نه فلان فلان، ما دعوت میکنیم که در فرض مثلا فلان اصلا بیاد تدریس کنه. که من از دبستان شروع کردم تا دوره راهنمایی تا دانشسرای مقدمه.
چند سال؟
7 سال تمام پیگیر. و از این برم توی کانون پرورش فکری کودکان بندرعباس و تلویزیون که نقاشی کودکان درس می دادم. حالا نقاشی که من درس می دادم با نمایش شریک بود، یعنی در واقع کار نمایشی هم می کردم باهاشون. چرا؟ برای که کودکان رو نمی شد خسته کنی، که بچه رو نمی شد خسته کنی. من می خواستم بگم که توی کودک باید به خانوادم، با خانوادم به نوعی باید من کار میکردم، در ارتباط بودم دیگه. یعنی باید میگفتیم که آقا جان نگین به این بچه سیب بکشه، گلابی بکشه، بذاریم اون چی که تخیلش کار میکنه کار کنه دیگه. یعنی با خانواده ها من در ارتباط بودم که آقا جان بذاریم این تخیل این بچه ها قوی باشه و بذاریم که این نقاشی هایی که بعد از 7 سال 8 سال مثلا شما جمع میکنین یک پرونده ای باشه، یک زندگی باشه از این دوران این بچه که کوچه‌شو چجوری میدیده، فرضا مثلا خانه‌شو چجوری میدیده، پدر مادرش چجوری میدیده، چرا به رنگ زرد علاقه داشته، چرا قرمز میکشته، چرا و چراهای دیگه. ترجمه میکنی اینجا این یاد دادن چیز این تو اون دوره توی اون شهر میناب خب دشوار بود در واقع دیگه. خب من کمک میگرفتم، این برام دوستای خوبی داشتم. خب یعنی تو همون دوره من مثلا از آقای زندیات محمد علی جعفری دعوت میکردم بیاد یه گوشه تئاتر رو درس بده توی مینا، اینجوری کار میکردم. در سال دو بار از مهدی فتحی دعوت میکردم کجا بیاد بیان درس بده توی تئاتر، از یعنی خود سیستم یا روش استانیسلافسکی رو تدریس کنه. عبدالله خان دوامی میومد پیش من. خب اون برای شهر میناب خیلی بود که مثلا تازه مثلا معزا لطفی توی تلویزیون مثلا دیده بودن، راست پنجگاهش در جشن هنر یا فرزن تگنوازی هاش دیده بودن. خب برای اون شهر خیلی عالی بود که مثلا یه لطفی مثلا بیاد قدم بزنیم تو خیابون نمیدونم چی و حالا برنامه بذاریم که سال آینده که لطفی میاد مثلا با آقای شجریان بیان اینجا کنسرت بدن، در ضمن قبل از کنسرت آقای دولت آبادی مثلا راجع به ادبیات حرف بزنه و و. خب حالا کی؟ سال 53. یعنی من فکر میکردم که کار اگه میشه کار بنیادی بشه، کار ریشه‌ای باشه، نه کاری که باری به هر جهت یا نمیدونم از وسط راه شروع کنیم، نه به ابتدا. ما من خود من اعتقاد داشتم، همچنان هم اعتقاد دارم که از پله اول باید شروع بشه. این بود که آره، تا این 7 سال، یعنی تا سال 58 که من کوچ میکنم و میام تهران، دیگه به طور پیگیر شب و روز من نداشتم توی شهرم. یعنی در واقع کم کم با اینکه تازه ازدواج کرده بودم، 11-11:30 شب من میتونستم برم خونه، نه زودتر. تازه خونه هم که میرفتم باز دوستان میومدن. باز اون من فکر کنم کار هنری مربوط به سالن و نمیدونم صحنه و نمیتونم کارگاه آتلیه نمیشه، یعنی همیشه به همراهته. من یه جمله یادم از آقای سمندریان اون وقتها میگفت که من تئاتر رو دوست دارم کار کنم که وقتی پشت چراغ قرمز با میستم به اون تئاتر فکر کنم، به میزانسناش، به که امروز میرم سر تمرین چه کار باید بکنم. و راست میگه. تازه کار ما بعد از اینکه وارد خونه میشیم شروع میشه همیشه. یعنی خب ساعت نداره به نظر من. یعنی همون خش روی خش گذاشتنه که من فکر کنم به نوبه خودمون هر کدوم از ماها گذاشتیم. و من میگم که دست مریضات داره به همه اونایی که کار کردن. حالا خصوصا تو این محیط های کوچیک توجه میکنی؟ خب شما فکر کنید من مثلا همون سال 49 توی دبیرستان مجله خوشه 10 شماره میفروختم. یعنی چی؟ یعنی خود شاملو هم تعجب میکرد وقتی یه بار رفتم تو صفیه علی شاه توی دفتر مجله خوشه، گفت مگه میشه تو اون شهر کوچیک تو 10 تا شماره خوشه بفروشی؟ گفتم خب داریم میفروشیم دیگه، پس نمایندگی خوشه به من داد. بازار رشت، بازار رشتی که ویژه هنر و ادبیات بود، خب من میفروختم توی مینا. یعنی فکر میکردیم که کار باید کرد. خب من با همین فرضم شما فکر کنیم مثلا یه انتشار نیل بود توی مخبرلوله که یادتون هست دیگه. خب مثلا بردن فرضم مثلا آرشی که فرضم نیل در می آورد، یا دفترهای روزن، یا لوح، یا نمیدونم. خب اینا چیز کمی به نظر من نبود که تو این همه سال کار کنی و تا اینجا بیای و طلبکارم نباشی. چون من همیشه میگم خب من باید طلبکار چی باشم اصلا؟ مگه نانوا وقتی نان خوب دست کسی میده باید طلبکار بشه؟ طلبکار نیستیم که. خب نانوا کارش میکنه، بقیه کارم میکنه اصلا. نقاشی میکشم چیکار من میخوام بکنم؟ منت سر کسی نباید گذاشت. تئاتر دارم کار میکنم، دلم میخواد تئاتر کار کنم. از جیبمون میگذاشتیم، اگر اون وقتا به ما کسی پول میداد که تئاتر کار کنیم، ولی با عشق کار میشد. و خودتون هم میدونین دیگه، وقتی خودتون تئاتر کار کردین قشنگ میدونی که هممون با عشق و علاقه کار میکردیم، یعنی از همه چیزمون زدیم. ولی از همون وقتا من اعتقادم بر این بود که احساس تنها نباشه، یعنی این احساس ماها رو در هم نپیچونه که فردا دست به کارهایی بذاریم که غیر هنری جلوه کنه. یکیش اعتیاده مثلا. خب در اون دوره خودتون میدونین که اصلا مد بود معتاد شدن. مگه میشد شما فرض مثلا نصرت رحمانی رو نبینین، ببینین و فرض مثلا سیگار اینجا تو نباشه، گوشه لبیتون نباشه؟ نمیشد. میشد شما میاد در لجن دستتون باشه نمیدونم کچکش را نری؟ مگه میشد شما مثلا تو اون دوران بچید برید نادری بشینید این ورت نمیدونم اون نشسته، این ورت برهنی نشسته، اون ور نمیدونم منتظر اخوانی که حالا بیاد، اون ور اسماعیل خویی میاد، این ور نمیدونم منشور آتشی میاد و و و و و تو اون وقت سالم بمونی؟ خب من یکی از کارهایی که کردم که الان از خودم ممنونم اینه که به سمت این مسائل نرفتم. یعنی چایی رو هم به ندرت میخوردم تو اون دوره. میگفتم مگه میشه شما هنرمندا؟ بعضی هم میگفتن بابا چقدر این سیگار جست عمل حساب رو بیشتر میکنه. میگفتم اگه آدم با سیگار بزرگ و کوچیک میشه. خب بله، من مسکرآباد هم میرفتم، شیره کشخونه های مسکرآباد یادمه، زمانی که محمود استاد محمد آسد کاظم رو مینوشت من میرفتم باهاش. خب اونجا یه سنتی داشتن، شما اگه نمی رفتین زیر اون دستگاه شما نمی کشیدین، یعنی اهانت کردین بهشون. یا یعنی توهین کردین. ولی محمود استاد محمد با تمام این احوال که منو دوست داشت میگفت که دوست من ایرانی نیست. بعد من یادم ضرورت هنر ارنست فیشر تازه آقای شیبانی تو ترجمه کرده بودم زیر بغلم بود که بخونم مثلا. بعد اون آقای گنجا اون شیره کشخونه رو میچرخون گفت بله بله ایشون معلومه اصلا ایرانی نیستن، ارنست چیچی هم دارن میخونن. که ما قصر در رفتیم از این بابت. این اعتقاد من بود. چرا اعتقاد من؟ برای که من این ورش آدمی مثل آریانپورم میشناختم دیگه. خب این ورم کلاس جامعه شناسی هنر میرفتیم، کلاس جامعه شناسی خود جامعه شناسی میرفتیم و میگفتم انسان، تازه انسان غول شدن خونده بودیم، میگفتم خب انسان بس غولیست برای خودش دیگه. 53 یا تا 52 راهنمای اونچنانی نداشتم راستش. خب ولی داستانی نوشتم یا داستانی نوشتم که اون وقتا میدونی که مجله فردوسی یکی از مجله هایی بود که روزای دوشنبه همه دستشون بود دیگه و نهایتش برای بعضی ها افتخارشون این بود که شعری در اون مجله چاپ کنن یا داستان یا خبری یا از این مسائل دیگه. خب من یه تعدادی داستان دادم آیا عباس پهلوان. ایشون آقای میبین آدم مغروری بود که گفت من یه چیزی بگم فلانی. گفتم بله بفرمی. گفت اگه خوب بود که من چاپ میکنم، اگه نم که بهتون برم نمیگردونم. گفتم باش. دیدم هفته به هفته یه دونه داره چاپ میشه. طرح رو هم خودم میکشتم، هرچند که آقای بزرگ خزرایی اونجا گرافیست اونجا مجله بود دیگه. خب همین باعث شد که من به مجله فردوسی راه پیدا کنم. از اون بر مجله تهران مصور بود تو خیابان ژاله که اون دریچه و هنر و ادبیات امروزش چیز از من چاپ میشد که آقای شهرزاد میچرخوند و فلان.
چی چاپ میشد؟
تهران مصور داستان. آره آره داستان من چاپ شد. خب خود این باعث شد که من با عده زیادی از برای بچه های شاعر و نقاش و داستان نویس و ژورنالیست اون زمان آشنا بشن. مثلا شما فکر کنیم هم اصلا سیروس مشفقی شاعر خب سینما خونده بود دیگه و اولین مجموعه شعرش پشت چپرهای زمستانیش در اومده بود. من شدم با این دوست مثلا. خب از طریق این با یه عده دیگه دوست شدم. یعنی بعد دیدم که نه من با همه انگار خب دوستم دیگه. یعنی
داستان نویسی چجوری یاد گرفتین؟ چجوری داستان نویس شدین؟ مگه هر کسی میتونه داستان نویس بشه؟
نه 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 کتاب میخوندم فقط یا دیگه هیچ کاری نمیکردم. میخوندم ولی میخوندم که همون وقتا شما فکر کنید مثلا با نصر ابراهیم گلستان آشنا بودم دیگه. یعنی خب حالا پیدا کردن آدمی مثل گلستان کار هر کسی نیست که. حالا مگه من کیم مثلا؟ چیم مثلا؟ خب یه بچه با اون موهای فرفری و کت شوا سفیدم تنن میکردم و نمیدونم چی چی. تو بیایی و توی حیات مجله ترامسر بشینی که همه جمع میشن روزای دوشنبه، از دکتر برهانی گرفته تا محیط طباطبایی مثلا تا انجوی شیرازی. خب از این ور راه پیدا کردم. ها اینو نگفتم، رفتم رادیو. من عاشق صدای سارنگ، آقای مشکین، مقبلی، علی مهدی، علی محمدی و دیگران بودم، پرویز بهرام، همه اینا. خب و میگم رادیو نقش بسیار نیرومندی داشت توی زندگی من، یعنی داستانهای شب خصوصا. خب یعنی یک شب اگه رادیو در خانه ما قطع میشد من باید رادیوی همسایه مادرم میگرفت که من داستان شب رو دنبال کنم و اون داستان شب رو من نمایشنامه میکردم، یعنی مینوشتم آداپته میکردم برای صحنه. چون باز میگم حالا این مال خیلی وقت تره دیگه، همین 19 20 سالم بود که من یادم اومدم رادیو پیش آقای مشکین. یه جوری مشکین از من خوشش اومد، داشتم باهاش حرف می‌زدم میناب نمیدونم چی چی از این حرفا، بگو من دارم میرم واحد نمایش، بیا بریم با هم قدم بزنیم. تا واحد نمایش من یادم در نادری که رسیدیم یه قنادی بود، خب که اون قنادی خیلی معروف بود، آجیل فروشی بود، معروف بود دیگه، به گونه‌ای معروف بوده که مثلا مثل این که مثلا خسرو گل سرخی انگار مثلا عادت داشته که هر روز یه مش آجیل بدزده، یعنی ور داره از اون قنادیه. بعضی وقتا مثلا این قنادی که میدیده که مثلا به خسرو گل سرخی مثلا آجیل نمیمده ببره و اینا، صداش میزده خسرو خسرو بیا سهم امروز تو ببر مثلا اینجوری. خب از اینجا من یادم که آقای مشکین یه پاکت چیز آلبالو خوش گرفت و منو برد سر سریالی که با آقای مشایخ اینا کار میشد، اون واحد نمایش مال آقای ظهوری اینا بود، چیه ظهوری اسم کوچیکش یادم رفته، که من دیگه خب از این بعد دیگه چون عاشق صدای این آدم بودم، به اضافه این که من عاشق هدایتم بودم، صادق هدایت خب زیاد میخونم چون پدرم من میخون، من تمام آثار هدایت رو اون وقتا خونده بودم و خود مشینم دوست بود اصلا با هدایت، با قائمیان، با دیگران اینا. و این آدم راجع به هدایت به من زیاد تعریف کرد توی مسیری که از ارک اومدیم تا خیابان شاه، یعنی جمهوری کنونی. خب داستان نویسی رو نه من که هیچ کلاسی نرفتم و باور میکنی هنوز اعتقاد ندارم به کلاس شعر و داستان شعر که خصوصا اصلا من میگم چجوری میشه مگه کسی رو شاعر کرد؟ اصلا شعر اصلا امکان نداره. حالا داستان نویسی رو نمیدونم امکان داره مثلا یه اصولی یکی بگه، ولی خب این اصول چقدر مگه طول میکشه؟ نه خیلی طول میکشه آقای عمار. نه من فکر نمی کنم به خدا، به همین علت گفتم نه. حالا باور کنی من یه داستانی دارم به نام ابتدای ویرانی که تو همون 52 یا 53 مثلا چاپ شده توی فردوسی. من الان به یه دوستانی که خیلی پست مدرن هم فکر میکنن خوندم، گفتم آرزومون بود اون وقت الانش هم اینجوری مثلا بنویسیم به این شکل. چرا اینجوری می نوشتم؟ من فکر میکنم داستان نویسی اصلا اینجوری نیست که مثلا خود نویسنده بیاد نمیدونم اعمال نفوس کنه و نمیدونم چی بکنه اینا، اون وقت البته. خب میگفتن این کاراکتر اگه یک کارگر اهوازی خب مثل اون باید این حرف بزنیم، مثل اون راه بره، مثل اون زندگی کنه، مثل اون نمیدونم، یعنی درون مایه اون خمیر مایه اون آدم رو داشته باشه، یعنی به پرسوناژها توجه داشتم. الانش هم همینجورم، یعنی میگم خب این آدم کارگره، این آدم نمیدونم باربره، این آدم پزشکه، اون آدم خب چرا اینا همه به یه شکل حرف میزنن؟ خب غیر از اینی که مثلا خود نویسنده انگار داره حرف میزنه از طرف همه اینا. خب اون وقتا خب آدمی مثل گورکی هم به ما چیز یاد داده بود که اینجوری مثلا در اعماق اجتماع بریم و در اعماق اجتماع مثلا نمیدونم فرو بریم آدم‌ها رو بشناسیم و فلان کنیم و همان اینا. خب ما همین کار میکردیم، کار غیر میکردم. من توی نمایش غم غریب و غربت هم سالی که منتقل شدم اینجا همون 58 در واقع غم غریب خودم نوشتم. اصلا گود از صبح تا غروب یا عصر من میرفتم حلب بیاباد، تمام این آبادها میرفتم، دولت آباد، حلب بیاباد، همه جا میرفتم که این آدم ها رو ببینم. ترجمه میکنین؟ و جالبه که همون نمایش رو درست که با یه سری از شاگردام که غیر حرفه‌ای بودن که الان بازیگرای معروفی مملکتن به خدا، دیگه این اداره تئاتر و همه شاهدن که من روزی 7-8 ساعت با اینا کار میکردم، گاهی بیشتر، که از اینا بازیگر بسازم، بازیگر که فکر میکردم خودم، و شدن البته بعضیاشون. یادمه که تو همون نمایش تازه اومده بودم تهران، من با کسایی کار کردم 40 سال سابقه تئاتر داشتن. من به خسرو شجاع‌زاده تو همون نمایش نقشی دادم که 10 دقیقه بود 5 دقیقهش تو تاریکی میگذشت. گفتم خب غیر از این نیست تئاتر واقعا. ولی نوعی تئاتر مستند و غیر مستند رو میخواستم تو اون کار بسازم. حالا موفق شدم یا نشدم مهم نیست، چون سخت بود اون دهی کار کردن یه خورده و این همه آدم جمع کردن. و من یادم میاد یک ماه توی موزه هنر معاصر من این نمایش اجرا کردم. اصلا اون صحنه‌ای که در موزه هست به خاطر همین غم غریب و غربت من که الان بروشورش هم هست بعدم میدم خدمتون ساخته شد. اصلا یه ماه هم تو سنگلچ اجرا شد. این بود که
اون زمانی که تو همون ترام مصوب
آره
عباس پهلوان دیدین؟
نه تو فردوسی بود پهلوان. آره
عباس پهلوان آره. دیدین و قصه دادین و آره. چاپ کرد. اون چند سالت بود؟ چه سالی بود؟
52 فردوسی ها هست الان دیگه. 52 از 28 باید کم کنین. نه 28 از 50 باید کم کنین.
24 سال؟
آره.
چند سال؟
همین حدود ها میشه دیگه. خب ولی خب اون داستانا من مثلا 50 نوشته بودم مثلا، یا آره
که دیپلم گرفته بودی.
آره دیگه، دیگه الان دیگه دبستان تموم شده بود و دیگه میگفتم حالا وارد نمیدونم دانشکده بشم یا فلان بشم یا بهمان بشم، گفتم نه اونجا چیزی به من یاد نخواهند داد.
از کجا میدونستم شما؟
نه نه من نمیدونستم، اونقدر نمیدونستم. ولی دوستای دیگه که من داشتم، نه کاش اینجوری فکر نمی کردم، چون من اصلا این رو دوست ندارم تبلیغ کنم که واقعا مضر خواهد بود این قضیه. این تاکید من اینه که همه باید درس بخونن اتفاقا. آره و بچه من واقعا درس خوندن، یعنی رفتن از حالا از بچی رفتن موسیقی پیش استادای بزرگ، ولی همه دانشکده موسیقی رو تموم کردن هر دوتاشون. به همین علت معتقدم که بچه‌ها باید درس بخونن، ولی در ضمن باید کار عملی هم یاد بگیرن. حالا اون وقتا مثلا خب اینجوری فکر میکردم من، یا ما اینجوری فکر میکردیم، یا نمیدونم. 58 دیگه فقط تئاتر کار کردم. 7 سال نقاشی کار نکردم. نقاشی کار نکردم، تئاتر هر سال یکی دو تا تئاتر رو صحنه می بردم. آقای مشایخی رئیس اداره بود و با انتقالی منم آقای مشایخی موافقت کرد. ایشون اصلا پشتش واسطات که من بیام، اصلا بیام اینجا. دیگه اومدم اداره تئاتر تهران، همون خیابان پارس. آره. اولین کاری که کردم گفتم خب من که چیز باید یه گروه تشکیل بدم دیگه. یه عده جوان رو خبر کردم که خودشون اومدن، یه عده هم خودشون اومدن. مثلا بهزاد خداویسی مثلا اولین کارش با من بود، خانم رویا نونالی اومد بازیگری یاد بگیره و خیلی های دیگه که یکی دوتا نبودن دیگه. آره زیاد بودن این اومدن و دیگه کار کردم. و یادمه که اون سالی که من توی اداره تئاتر شروع کردم به کار کردن، 11 شب آقای عبازری که مسئول سالن بود، مسئول سالن های تمرین بود، به من میگفت اگه بیشتر میمونی بمونا. حالا درست هم به طعنه میگفتم که نه دیگه 11 شب بریم، بعضیا تا خاک سفید تهران پارس باید برن. اصلا بازیگر داشتم قزوین میرفت شب. آره. و اومدم غم غریب و غربت رو نوشتم که در واقع غم خودم بود به نوعی، یعنی چون من که نکندم از اونجا، از دیارم، از جایی که به دنیا اومدم، اصلا عشق و علاقم اونجاست. یعنی نمیگم الان جسم من اینجاست، نمیدونم روح من اونجاست، اینا نمیگم، ولی خب دوست دارم اونجا رو، یعنی جنوب رو دوست دارم، بچه اونجا رو دوست دارم، کار کردن اونجا رو هم دوست دارم. دیگه به ترتیب بعدش نمایش زار بود، سال بعد بعد باد سرخ بود که تالار هنر اجرا کردم. زار توی تمام دانشکده بردیم اجرا کردیم به طور خصوصی فلان اینا، چون مجوز رسمی نگرفت اون نمایش، نگرفت، ولی رفتیم اجرا کردیم، از اداره تئاتر می رفتیم و اجرا می کردیم. بعدش گندم درور در فصل جنگ بود و همطور. بعد یه آتلیه تشکیل دادم، یعنی راه انداختم به نام آتلیه هنر، که بچه‌ها برای کنکور میومدن. برای چی میومدن؟ که همون سالام خب خیلی موفق شدن مثلا کار.
چه سالی؟
دهه 60 بود.
کجا آموزش می‌دید؟
دقیقاً توی سهروردی یادمه که کلاس داشتم اونجا، خیلی‌ها میومدن. بازم از دیگران دعوت می‌کردم بیان، مثلا خود مثلا دوستم بهزاد فرهانی، حالا آقای فتحی، دیگران که مثلا بیان حرفی بزنن، گفتی داشته باشن با بچه که اونجا کار میکنن، ببیننشون لاغل و خیلی های دیگه. بعد همون سال 69 بود که من در گالری شیخ، خانم شیخ، نمایشگاه نقاشی گذاشتم که 40 تابلو داشتم. ولی پیشترم اتفاقا رنگ و روغن بودن، اکولیک اینا اون وقتا من نمیشناختم راستش. ببین من از بچگی، من یادم یه تیکه روزنامه دیدم سیاه‌سفید، و وقتا خود رنگی نبود که، یه نقاشی الخاص بود، گفتم این چرا اینقدر متفاوته با نقاشی دیگه، باید گفتم این الخاص و نقاش خیلی خوبی باشه، و همینطور هم شد. یعنی رنگ‌های الخاص رو خیلی دوست داشتم، خیلی خیلی. اونم البته کارای منو دوست داشت این همه سال دیگه.
با الخاص کی آشنا شدی؟
قبل از انقلاب. هم وقتی که این ورمار نماشه ها میذاشت. هم ساله 53.
با الخاص آشنا شد.
بله بله. خب شاب موسوی زاده که به نوعی استاد طراحی من بود، شاگردای الخاص بودن اینا دیگه، منشر سفر زاده، خانم امیر ابراهیمی، خانم نیلوفر قادری نژاد، خیلی ها بودن که با این آشنا شدم، که با خیلی آشنا شدم من همون دوره تو نقاشی. خب خود اردشیر مؤسس رو زیاد من میدیدم، تو مجله میدیدم، تو تهران مصور، توی فردوسی زیاد میدیدمش، تو نادری زیاد مینشستم وقتی طرحشو میزد، کارشو میکرد. خب به علتی که من با ساعدی خیلی به ساعدی نزدیک شدم، یه بار رفتم مطب ساعدی همون خیابان دلگشا و این فکر که من بیمارم دیگه، مریضم، اومدم اونجا، منو راهنمایی کرد اتاق معاینه، من رفتم اونجا، از این بچه خجالتی 49 نشسته بودم اینجوری، حالا منتظرم که دکتر بیاد اصلا مامو برگردم. آقای ساعدی، آقای دکتر، من مریض نیستم. گفت بس چی هستی؟ گفتم من مینابیم. گفتم از میناب پاشتم اومدم شما رو ببینم. گفتم مینابی هستی؟ گفتم آره. گفت میناب چطوره؟ هنوز گرمه؟ نمیدونم چی، حالا چه ربطی داشت نمیدونم، تو اون فصل مثلا از من میگم میناب هنوز گرمه، انگار همیشه مثلا گرمه اونجا. گفتم بله خب گرمه فرنا. گفت خب برای که اهل هواش اونجا کار کرده بود، با ناصر تقوایی هم رفته بودم، بعد ترس و لرزش مثلا خب مال اون خطه بود که من خونده بودم همه اینا. گفتم نه من فلانم نمیدونم چی از این حرفا. و گفت خب بیا بریم تو اتاق بشینیم حرف بزنیم، کی هستی چی هستی فلان، خیلی حرفای معمولی زدیم. خب این عادتش بود اصلا، پیچیده حرف نمیزد، خیلی مردمی بود ساعدی اصلا. بعد من نمیدونم، من میگم ساعدی خیلی نازنین بود، خیلی نازنین بود. من خیلی از ساعدی چیز یاد گرفتم، به گونه ای که دیگه هر روز که نه. بعد من گفتم آقای ساعدی من بازم بیام؟ گفت آره هفته دیگه باز بیا. من هفته دیگه رفتم، دیگه موقع خداحافظی گفتم آقا بازم بیام؟ گفت هفته دوبار الان بیا. آره دیگه. خب همیشه میدیدمش، تقریبا جای دیگه هم میدیدمش دیگه. خب من یادم یه داستان نوشته بودم برای کودکان، تا حال ننوشته بودم مثلا، یه داستان نوشته بودم، بعد دادم آقای ساعدی بخونه، خوند و زیرش هم نوشت که کاش من اون داستان هنوز داشتم، اون حداقل دستخط ساعدی رو داشتم برای خودم. بعد گفت که ببر پیش آقای گوهرخای. گوهرخای نمیدونم یادتون یا نه، انتشارات سپر. سپر تو چیز بود، خیابان امیرکبیر بود، ملت، چراغ گاز، درسته؟ اونجا بود و آقای گوهرخای هم آدم درست حسابی بود دیگه. رفتم و که اونم خوند و گفت خب ساعدی هم که نوشته فلان، ولی 4000 تومان وقتا میشد پول چاپش. خب اولین کار من بود مثلا گوهرخای چی داشت مگه من تو وقتا کسی پول نداشت اصلا. سر همین قضیه اصلا من گفتم بابا نه چاپ نکنم بهتر، حالا چه کاری آخه، خودی خود بیشتر آدم کار میکنه، بیشتر فکر میکنه. همون وقتا که مثلا همه عشق چاپ شدن و عشق نمیدونم چی داشتن، من گفتم نه خب حالا بیشتر بخونم، بیشتر یاد بگیرم، بعدا دست به این کارا بزنم که بعد پشیمون نشم. مثلا کسی هم یاد من نداده بود که پشیمون شدن یعنی چی. خب شما فکر کنید مثلا تو فروغ رو میخوندی، خب یه دوره ای پشتشه دیگه، از اسیر بگیر تا دیوار رو اسیانش، بعد یه دوره تحول پیش میاد که با ابراهیم گلستان آشنا میشه و فلان از یرفا و تولد دیگر رو به وجود میاره. خب ما این دوره رو نمیدونم من چجوری پیدا میکردم آقای انوار عزیز، و واقعا خودم با چنگ و دندون باور کن پیدا میکردم. یعنی اینجوری بود که مثلا میدیدم مثلا این انتشارات اندیشه توی شاه‌آباد بود دیگه، خب میگو دانی این آدم چقدر آدم خوبیه، این همه کتاب خوب در آورده، مثل فرزند تاریخ اجتماعی هنر و نمیدونم چیز تاریخ اجتماعی و نمیدونم چی فلان اینا، تاریخ یونان و تاریخ نمیدونم. خب و آدم خوبی بود دیگه، خوب بودن اینا. اون وقتا ما دنبال این بودیم که آدمای خوب رو پیدا کنیم. خب من یادمه، حالا هی دارم این ور اون ور گریز میزنم، اشکال نداره به نظر من، این هزار تو همیشه به همراه ما هست دیگه. یادمه که این اواخر، نه مثلا همین تا آقای فتی مثلا سر پا بود و فرنا اداره تئاتر که میومد، یه بار یکی از این بچه ها از حسودی که خیلی هم بدش میومد از فتی، آقای فتی من نمیدونم چرا این آدم های خوب میان این احمد سر بندری رو پیدا میکنن میان پیشش. فتی هم عادتش بود که یه نگاهی کرد به این آدم که نجات هنری نداشت، نگاه عجیبی کرد بهش، گفت که آخه برای این که خودشون هم آدم خوبی هستن به این دلیله، و رفت. همین جوابش بود. سعی میکردم من آیا انبار که سالم باشم، یعنی در واقع توی گروه هم در وهله اول به بچه که تئاتر میاموختن میگفتم که اول زندگی رو یاد بگیریم بچه ها و سلامت زیستن رو یاد بگیریم، بعدن الان مسائل دیگه به همراه میاد دیگه. تا شما مثلا انسان نباشین هنر رو یاد نخواهین گرفت، اونم هنر تئاتر. شوخی نیستش که، سخته واقعا. به همین علت میرفتم دنبال این قضایا بیشتر، یعنی میگفتم بدون اینا نمیشه. خب ساعدی رو دیگه شناختم دیگه، و ساعدی به من خیلی کمک کرد در این زمینه، و من میدیدم چه کسایی اونجا میاد پیشش. من داریوش مهرجویی رو اولین بار پیش ساعدی دیدم که سر فیلم گاو دارن بحث میکنن، این بار بهمن محسس میدیدم، اولین تابلو بهمن محسس، اولین که نه، یعنی از نیما کشیده بود پورتری نیما رو، توی مطب ساعدی دیدم دیگه. و چقدر من این کار رو دوست داشتم، و هنوز من نه با مکتبی آشنا بودم به اون شکل بفهمم اکسپرسیونیسم چی اصلا. من حتی کار دوران بچگی، یعنی یه دونه کار دوران نوجوانی مثلا دیدم، یه عکس سیاه‌سفیدم ازش هست، همون دست و پاهای گنده تنونه جون. گفتم ای بابا، انگار این اغراق و مبالغه نمیدونم اندام و این دید اکسپرسیونیست از اون وقت انگار توی من بوده، و همچنان الان مثلا به نوعی دیگه هست، حالا یکم تلطیف شده اش و یکم نرم شده ترش، ولی بود انگار این اغراق ها توی تئاتر من بود. البته این بود که میرفتم مثلا دزاشیب رفتم والی رو پیدا کنم، یه کارتونم همراه هم تو اون یخ بچه بندری قل میخوردم، مثلا حالیم نبود چیزی. خب کسی که مثلا 4 ساعت با میستاد که پدگوشگی رو نگاه کنه، خب معلومه که این کار میکرد دیگه، مگه برفای اون وقتا تا زانو بود واقعا. بریم همون وقتا که مثلا روزنامه دیواری رو منتشر میکردیم، میگفت تو دبیر، آره تو دبیرستان بود حالا دیگه. من یادمه که برادر من مدیر دبیرستان یکی از بخشای میناب بود، سیریک، بخشی که بیابان آبم به زحمت داره، الان هم نداره باشه. خب دو تا چاد داشت که پر از موش و نمیدونم چی از این هم. همون موقع ها من به برادرم پیشنهاد دادم که میام اونجا من ادبیات درس میدم. گفت چه ادبیاتی میخوای اونجا درس بدی؟ خب ادبیات امروز رو دیگه درس میدیم دیگه، چه ادبیات حالا بس دیگه، حالا تو راجع سعدی حرف بزن، من راجع نیما مثلا حرف میزنم. همینطورم شد، اومدم و یک سالی اونجا درس رو نمیدم چی اینا. بعد گفتم خب حالا یک نشته ای اما بد نیست در بریم اینجا، همین چیزی که دست خودمونه. یه نشته ای دو شماره در آوردم به نام پوتروک. پوتروک یعنی اخگر، که اسم گروه تئاتر هم تا الان همون پوتروکه. خب که هر دو شماره رو من یادمه که آوردم با آقای شاملو مجله خوش هم دادم، تو فردوسی هم چیز نوشته شد و فلان از این دیگه، در نیومد دیگه، نذاشتن این در بیاد. همون سال 49 اینا بود یا 48، بیشتر آموزش پروریش نمیذاش. خب آموزش پروریش هم بخشش بالاخره ساواک اینا بود دیگه، همه اینا بودن دیگه. تو فکر کنم اون وقتا من 4 صندوق بیزایی رو اجرا کردم، یک پردش اجرا شد، پرده دوم ریختن نذاشتن اجرا بشه. این نمیدونم 49 بود یا 50، البته خبراش هست توی مجله فردوسی هست، عکس و تفصیلش هست. آره اینجوری فکر میکردم. مثلا یادمه که راجع مرگ آل احمد چیز نوشته بودم. خب اما اون وقتا مثلا که من فکر میکردم آل احمد رو کشتن، مثلا اگه نکشته بودن منم میگویدم کشتنش، ساواک اینو کشته. ولی بعدا فهمید که آل احمد ساواک نکشته. به ازای میخواستیم که آقای ساواک کشته دیگه. این اینجوری، این تعهده انگار اینجوری من به همراه داشتم، یعنی بود با من. خب یه چیزایی انگار با آدم زاده میشه. من اینجوری فکر میکنم بعضی وقتا که تو نمیری دنبال کار دیگه، ولی اون وقتا اگه من مثلا میرفتم دنبال قاچاق یا کاسب میشدم تو میناب، میدونی الان وضعم چی بود؟ تو این الان این خانه اجاره چش در چار نبودم. والله اصلا من اهل شکوه نیستم، میگم که خیلی هم خوبه، خودم خواستم باز. آره نوع دیگهش میتونستم زندگی کنم ولی نکردم راستش. یه شتاب زدگی توی کارامون بود دیگه، حتی توی اندیشمون هم بود. شما فکر کنیم مثلا نفرین زمین آل احمد که من میخوندم، خب این ضد ماشینه، ضد تراکتوره دیگه. یعنی تراکتور رو یک هیولا میدونه برای نابودی کشاورز و زمین و از این حرفا، در حالی که اینجوری نیست که کشاورز با تراکتور داشته باشه دیگه. ولی واقعا من فکر می‌کردم راست می‌گی، این هیولا چیه؟ مثلا ماشین اینجوری. خب دنیا اینجوری می‌دیدیم دیگه. خب حالا ببینید ماشین چقدر خوبه، اتفاقا خیلی خوبه. خب همش با این دید نگاه می‌کردیم. خب اینم ناگزیر بود، انگار اجتناب ناپذیر بود یه چیزای ما. چرا ناگزیر یا اجتناب ناپذیر بود؟ بلکه شما فکر کنید ما چقدر، ما حالا دسترسی به کتاب داشتیم، چقدر دسترسی به علم داشتیم، چقدر دسترسی به ترجمه داشتیم. حالا ترجمه‌ای هم که در میومد، خب ترجمه‌ای مثلا در جیکی نبود، حالا غیر از چند تا مترجم فوق‌العاده‌ای که داشتیم، آقای نجف داشتیم، دریابندری داشتیم، محمد قاضی داشتیم، یا اینور کسای دیگه، ابوالحسن نجفی و خیلی های دیگه، اینه که ما همون دوره‌ها مثلا اینا رو کشف می‌کردیم. ولی اونقدر چیز نداشتیم که حالا بخونیم که بگیم نمی‌دونم فلان اینا، حالا مثلا قنریز، مثلا آقای پاکباز اینا مثلا یه چیزی راجع به امپرسیونیسم در میارنه. حالا که نگاه می‌کنیم اینا خیلی معمولیه، این واقعیتی که معمولیه. خب ولی برای اون موقع معمولی نبود. یعنی در واقع چون ما فکر میکردیم با سلطنت مخالفیم، با شاه مثلا مخالفیم، حالا هر کاری این کرده خب بده دیگه. خب و این بدی رو گنده تر میکردیم همیشه، یعنی بزرگتر میکردیم. خب ولی الان خب با یک از یه دریچه دیگه نگاه میکنیم در واقع، یعنی با دید انتقادی، ممکنه با دید انتقادی به خودمون هم نگاه میکنیم دیگه، نه؟ یعنی در واقع شما فکر کنید خود برش بهش تو یاد میده که به مسائل با شک نگاه کنی. با خود فلسفه هم اینجوریه دیگه، یعنی نیست که شما در بسی چیزی رو بپذیرین یا در بسی چیزی رد کنین. ولی اون وقتا یادم میگم مثلا اسکناس 1000 تومانی رو تو رودخانه مینا میسوزوندیم، چون شاه بود، عکس شاه بود اونجا. یا اون یادم این شعر عارف قزوینی بود فکر کنم، عارف بود، ملت اگر بداند ثمر آزادی را، برکند زبون ریشه استبدادی را. ما میگوییم برکند زبون ریشه شاهنشاهی را. خب حالا این ور آقای لطفی بود، این ور من بودم، اون ور اون بود، آقای لطفی هم ساز میزد، همه هم میخوندیم، ولی تو رودخانه مینا به این اتفاق میفتد. خب بعد در دورانهای مختلف ما عوض میشیم، آقای لطفی هم عوض میشه، اون هم عوض میشه، این هم عوض میشه. من نمیگم حالا کامل میشیم یا نمیدونم فلان میشیم، نه، ممکنه کامل نشیم. کاملی اصلا کسی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دنیا به آخر رسیده دیگه. ما میغلطیدیم در واقع، یعنی یه سنگ میغلطیدیم و این سنگ همطور به مرور سیغل پیدا میکرد دیگه، یعنی سایده میشد. ما چیزای زائد داشتیم، الان هم داریم، خود من الان هم دارم اصلا چیز زائد دارم بالاخره. تا آخرین لحظه مثلا ما گوته آخرین لحظه گفت بیا دیالوگی به فاستش اضافه کرد دیگه، آخرین لحظه دم مرگش این کار کرد مثلا. پس این هست، این هنر جایی تموم نمیشه، فرهنگ جایی تموم نمیشه، از یه جایی شروع میشه، معلوم نیست که بالاخره کجا، تحصیل چی کی نمیدونم. ما هم اینجوری ادامهش میدیم دیگه. ولی من خودم رو اینجوری آقای انوار همیشه دیدم، حقیقتش همیشه در حال محاکمه خودمم اتفاقا. برعکس، من ممکنه که الان با غرور حرف بزنم و غرورم داره ایستادن، خب، ولی به نوعی محاکمه میکنم خودم رو هر از گاهی، خصوصا توی تئاتر وقتی نمایش رو دست میگیرم فکر میکنم مرتکب جنایت شدم حقیقتش بعضی وقتا، چون یه چیز اگه با ذهنیت من همخونی نداشته باشه، یا نمیدونم فرضاً بازیگر دیر بیاد، نمیدونم اون یکی نمیدونم با موبایلش ور بره یا سیگار سر صحنه، نمیدونم چی به همین علت من دیگه الان کمتر سراغ این قضیه میرم. چرا که هم چند سال پیش، 3-4 سال پیش یه کاری رو دست گرفتم به دانشجوی سال اول تئاتر، من میگفتن چرا دیر اومدی؟ گفتم ما هنرمندا. گفتم آخه کی گفته تو هنرمندی؟ آخه ما چرا جمع میبندی ما هنرمندا؟ ما هنرمندا شب تا دیرگاه بیداریم. گفتم بی خود میکنی آخه، داشتن تا دیر بیدار میشه، زود میخواد که زود سر تمرینت بیای، سر تمرین به روی خسرو دوستمون، خسرو بازیگر شکیبایی بسته میشد. یعنی چی؟ تو یه رو دیر اومدی، 10 دقیقه دیر اومدی، برای چی دیر اومدی؟ اینجوری تاعت کار میشده؟ چی شده؟ من چه اتفاقی افتاده؟ تو الگوت همینطور این چیزاست، این شبکه های سیاد فلان چیزهای الگوی خوبی نداری برای کار بازیگری، برای تاعت اینه دیالوگا رو اینجوری میگین مثل همین سریال ها و با هم ترجمه ها و همین نمیدونم چی. اینه که سخته الان کار تئاتر کار کردن، خصوصا برای بعضی ها سخته، واقعا برای آقای والی سخته الان کار تئاتر کار کنه، چون آقای والی یه جور دیگه کار تئاتر دیده کرده. من نمیگم که همراه زمان پیش نریم، هم همه چیزای خوب زمان باید پیش رفت، ولی همه چیز نمیدونم رو به آینده که ببینیم خوب نیست، خیلی چیزای بدم توش الان. خب این چیزا رو آدم نباید حتما الگو قرار بده، اونا رو باید دور ریخت دیگه. ولی الان دیگه مجالی برای تئاتر خوب نظر من وجود نداره. من نمیگم کار خوب نمیشه، بسیارم کار خوب میشه، نمیدونم تکنیکای خوبی وارد تئاتر شده، جوانای خوب ارزن، بازیگرای فوق العاده خوب، ولی اون چیزی که ما فکر میکردیم نیست که تو بیاید 4 ساعت تمرین کار کنی توی کارگاه نمایش، 2 ساعت نه تنفس یا بدن کار میشود مثلا، حالا همین آربی یا دیگران. حالا کسی فرصت نداره، یک بازیگر همزمان تو 10 نمایش میخواد بازی کنه.
یا مهمترین روزی که اصلا زندگی شما تعیین کرده، یعنی جهت داده به شما.
توی داستان نویسی من اولین داستانم که یه دوشنبه در اومد خیلی روز خوبی بود برای من، ولی به هیچ کس نشون ندادم تو مجله فردوسی. خب و من یادمه که آقای محمود دولت‌آبادی، خب میدیدمش، زیاد میدیدمش دیگه، توی کانون بود اون وقتا. من رفتم با آقای دولت‌آبادی بگم که این داستان زیارت من رو توی فردوسی خوندیم، دیدم خودش رو میزش بود خونده بود. آره آخه مهمترین روزای ما روزایی است که الان مسخره است گفتنش. نه جدی میگم، دیدن یه فیلم آزنشتن برامو خیلی مهم بود، واقعا مهم بود. وقتی من اگه مثلا دایره گچی قفقازی رو میدیدم روز زنه، خیلی برای من شاهکار بود، ارزنده بود، فرهنگ کار کرد. آره یا یه کار خوب دیدن، یه فیلم خوبیه، ها موسیقی خوب شنیدن. من تو فکرم مثلا چجوری گوشه من مثلا تشخیص داد که تار لطفی انگار مثلا متفاوته با تاره مثلا اون یکی، حالا بدونی که من بگم اونو آدم نمیدونم فلان، مثلا نمیگم، خب جلیل شهناس چیز خودش داره، اونو دیگران هم داره، ولی میگم خود چقدر متفاوت اومد و چقدر متفاوت زد برای اون روزهای ما، اون سالهای ما، با اون اجرای هنرمندانه راست پنجاب منو لرزوند واقعا. اینو برای من خیلی حالی بود. یا علیزاده مثلا با اون شکل اومد ساز زد، برای من ارزنده بود. من باور کنی آقای انوار گاهی برای ونگوک گریه میکنم هنوزم که هنوزه، یعنی یادم میبوده که مثلا من فکر کنم مثلا گوگه هم مثلا همشهریم بوده. بسیاری وقتا که میرم میناب میگن توی این روستا جای گوگن خالیه ها، چون زنهایی که نشستن این تابلای گوگن دست نخوردن، چون دارن تخمه میشکنن یا مثلا بیه چیزی که معلومی چیه فکر میکنن نگاه میکنن آروم ساکت. خب ببینید خواسته ها و آرزوهای ما همین چیزاست. یعنی من اینجوری زندگی کردم، حالا نمیتونم یه جور دیگه الان زندگی کنم. باور کن سر قیمت گذاری نه تا نقاشی میمیرم و زنده میشم. تو بعضی نمایشگاه ها شرکت نمی کنم باور کن، چون خجالت میکشم سر قیمت بحث میکنن گالری دارا دوستامونن، ولی من خجالت میکشم چیکار کنم. به همین علت میگم نه من کار ندارم نمیام. نه هی میخوان نمیدونم بگم دوست این قیمت رو بکش با فتیله فلان چراغ داره من میکشم پایین، هی بالا پایین میکنم بالا پایین. برای چی؟ من نمیفهم این چیزا رو. باور کن من حتی به خدا بعض وقتا یه خارجی هم بیاد خونم تابلو بخره خجالت میکشم قیمتم بگم. میمیرم و زنده میشم تا بگم آقا این اینقدره مثلا. و این چیز نامتعدل و بیمار رو دوست ندارم. خیلی کسا یک شبه مثلا شدن نمیدونم فلان نقاش نمیدونم چی نمیدونم فلان به همون گفتم این میلیون تومن فروش رفته نمیدونم چی رفته اینا. من نمیفهمم این چیزا رو، یعنی من نمیفهمم در این که آدم میفهمه دیگه، ولی میگم خب شاید با روحی من سازگاری نداره بعضی مسائل اینا. اینه که باز من میگم تو این زمینه آدم بهتره سالم باشه. خب من همونطور که جست گرخته یه چیزایی گفتم خیلی دقت میکردم تو زمینه زندگی شخصی خودم، نه زندگی شخصی خودم، بچه هم که پیشم میمدن نقاشی یاد بگیرن یا تاعت کار کنن تأکیدم بیشتر رو همین قضایا بود، رو همین مسائلی که پیش نیاد. اول به خانه باید رسید، به خانواده، به زن، به بچه، اینا رو باید رسید دیگه. در واقع من وقتی اولین بچه‌ام یعنی پسرم به دنیا اومد آرش دیگه، هم موقع هم بزرگ کردن این آدم بود، این بچه بود دیگه. و اون وقتا من میناب بودم، یعنی ما با زنم که اینجا ازدواج کردم رفتیم میناب دیگه، و به خانواده‌اش هم گفته بودم که من بعد برگردم به شهرم به زادگاهم هم اونجا کار کنیم و خدمت کنیم از این حرفا. و ایشون هم نه نگفتن، کسی نه نگفت. و زن من کسی بود که واقعا با جون دل پذیرفت و خوبم زندگی کرد و خوبم مینابی یاد گرفت، یعنی به شکلی که اصلا با همه مینابی حرف میزد. خب و من یادم یه روز با مهدی فتی رفته بود که یه چیزی بخره توی یه جایی، فتی مسخره زن من میکرد، میگفت که آره نازی اومد با یه زبون گفت اینجوری کرد اونا نفهمیدن چی گفت. و من گفتم خانم ببخشید مادر من نمیدونم همه فهمیدن. آره سعی من یعنی خود من فاصله میگرفتم، چون خونده بودم سرگذشت بسیاری از هنرمندای فرض مثلا خود مملکت خودمون هستن، خصوصا در زمین موسیقی یا ادبیات شعر فلان اینا، که چجوری مثلا از خانواده مثلا خانوادهشون متلاشی میشد یا از زنشون جدا میشدن یا نمیدونم چی چی فلان. من در همین حدی که دیگه اوایل دهه 60 بود انگار که جدا شدیم، خیلی توافقی هم جدا شدیم، یعنی دیدیم که انگار مضریم برای هم دیگه، یعنی من احتمالا مثلا مضرم برای اون، یا حالا هر چی، نه مضر از نظر هنری که بگم ایشون مثلا در من اگه مثلا ایشون با زنم مثلا زندگی میکردم این ور هنرم رو از دست میدادم، من هیچ وقت این رو هیچ جا نمیگم و هیچ جا هم نگفتم و همیشه گفتم که هیچ اثر هنری آدم فرزند آدم نیست. تو همین مصاحبه اخیرم یه روزنامه مصاحبه کردم چند روز پیش، گفتم نه من اصلا اعتقاد ندارم که نقاشی ها تابلوهای من فرزندان من هستن یا تئاترای من فرزندان من هستن. نه همچی چیزی نیست. تابلوها من میکشم باید بره رو دیوار مردم، نمیدونم خانه مردم، حالا یا لذت میبرن یا نمیدونم باهاش زندگی میکنن. چون معتقدم، یعنی به قول پیکاسو میگه که یک اثر هنری دو بار خلق میشه، دو بار آفریده میشه، یه بار توسط آرتیست هنرمند، یه بارم توسط نگاه مردم، و به این اعتقاد دارم واقعا. و توی نقاشی مثلا میگم که خب حالا یه نفر ممکنه پول یه تابلو من اینقدر کم داشته باشه، بسیار پیش اومده که این اتفاق افتاده که من مثلا تخفیف دادم واقعا. من یادمه یه زن شوهری سه بار یه نمایشگاه من اومدن و من دیدم دور دو تا از این تابلوها هی میچرخن و روشون نمیشه چیزی بگن. و یادمه توی گالری دین این نمایشگاه داشتم، بعد خانم دیگه به زبان یعنی اومد و اعتراف کرد، گفت ببخشید ما تازه ازدواج کردیم، از این تابلو دو تا تابلوات خیلی خوشمون میاد، دوست داریم که رو دیوار خونمون باشه، ولی اینقدر کم داریم. من یادمه که به خانم کازرونی گفتم که حالا اینقدر که اینا تخفیف میخوان هیچی، اینقدر خودم تخفیف میدم بهشون، بدین این کار ببرن یعنی جایی بره که دوستش دارن دیگه. و همینطور هم شد. اینی که من به این چیزا خیلی دقت داشتم. خب حالا چرا بعضی وقتا بعضی چیزا پیش میاد که برخلاف میل تو اتفاق میفته، اون من نمیدونم واقعا. اصلا اینجوری هم نیستن که بگم سرنوشت رو یا نمیدونم چی چی اینا، نه دست خود آدمه. خود آدم میتونه جلوی یه سری چیزا رو بگیره، حالا نذار این اتفاق بیفته. و همیشه تاکیدم بر این بوده که پایه خونه باید محکم باشه. یعنی در واقع من باور کنین آقای انوار، روزی که زن من مثلا مریض میشد، خب اون روز دیگه من زنگ زدم من سر تمرین نمیام مثلا، یا دیرتر بذاریم تمرین رو. تعجب میکنی؟ میگفتم اول باید من این بخش رو برسم، شما هم یاد بگیری که این بخش رو بیشتر یاد بگیرین، چون اینا اصلا جدا نیستن در واقع. من یادم استانیسلافسکی بود یا یکی دیگه بود، یه مطلبی داشتم میخوندم، یه مثلا محقق آمریکایی بود و موفقیت های تئاتر شوروی رو مثال میزد، عنوان میکرد. پرسیده بود آقا شما چرا اینقدر موفقین روی صحنه تئاتر؟ اون آدم، اون بازیگر روس گفته بود که ما به جای اینکه منتظر باشیم که مردم به ما نگاه کنن، ما به مردم نگاه میکنیم. و این حرف انگار تو گوش من به نوعی موند که میگفتم، یعنی پیش خودم فکر کردم چقدر این حرف خوبی زده. چرا ما فکر میکنیم که مثلا یه فیلم یا یه سریال بازی کردیم، حالا با همون لباسی رو میون بیرون که همه بهمون اشاره کنن؟ من میگم من خودم مثلا اعتقادم بود که از این چیزا پرهیز کنم، یعنی اینجوری پیش نریم که مثلا یک تافته جدا بافته باشیم، بگیم که حالا ما هنرمندا نمیدونم چی چی از این حرفا. این جمله های و عبارت های خیلی کلیشه‌ای. یه وقتایی هست که شما مثلا یک چیز رو میخونین، خب همه ما کتاب زیاد خوندیم، بالاخره روزنامه خوندیم، مجله خوندیم، حالا چی از خودمون داریم؟ چی داریم که اصلا این ارتباط داشته باشه با سرزمین خودمون، با کشور خودمون، با مردم خودمون، با روستاهای خودمون، با شهرهای خودمون؟ خب یه جا مثلا فلان چیز مثلا فکر کنیم مثلا بیکن در زمین نقاشی گفته، خب چی ربطی به من داره؟ اصلا میخونم، دوستش دارم بیکن رو و همه کسای دیگه، کاندنسکی رو هم دوست دارم، حالا هرچند که من انتزاعی کار نکنم ولی دوستش دارم، به عنوان نقاش دوستش دارم، نظریه‌اش رو هم دوست دارم، حالا هرچند خود من را مثلا قبول نداشته باشم ولی دوست دارم مثلا. خب اینه که میگم حالا ما چی داریم. من یادمه که به یکی از دوستای نقاش جمشید حقیقت شناس سر همین چیز جشنواره بین‌المللی نقاشی چیز اونجا که اس بردین اونوره قشچی بود لافت. آره گفتم بشینیم تو رو خود از خودمون یکم حرف بزنیم که بالاخره چی به ما یاد دادن، چی یاد گرفتیم. من یادم در یه جایی بازم این شاخ مشاخه میپرم، چاره هم ندارم، نشسته بودیم با آقای مهدی فتحی و هم خیلی های دیگه، یه دوست شروع کرد به فحش دادن توی تئاتر. گفت برشت اینجوری نمیدن فلان استانیسلافسکی اونجوری و شروع کرد ناسزا گفتن به اینون. بعد آقای فتحی بلند شد گفت ببخشید دوست عزیز، شما که اینقدر برشت خوندین و استانیسلافسکی خوندین، چرا ادب ندارین اصلا؟ چرا اون بخش یاد نگرفتی که چجوری حرف بزنین؟ فقط فحشا رو یاد گرفتین، در حالی که خود استانیسلافسکی توی اتحاد همیشه میگفت که اگه ما بخوایم تحسین آمیز حرف بزنیم یه ساعت نهایتش حرف بزنیم، اگه بخوایم فحاشی کنیم و ناسزا بگیم ساعت ها. من مثلا حتی از کودکی هم گفتم که نقاشی رو چجوری شروع کردم، حتی یه وقتی چاپ میکردم نقاشی رو، کاغذ های خیلی نازک رو انتخاب میکردم میذاشتم روی کتاب های تاریخ و تاریخ بیشتر و این عکس ها رو تصاویر رو میکشتم، یا نفتی میکردم کاغذ رو میکشیدم چاپ میکردم، یا عکس هنرپیشه هایی که دوست داشتم مثلا میمیدم دو برابر میکردم سه برابر میکردم و تا صبح هم واقعا میشستم کار میکردم نقاشی میکردم اینا. و یادم توی نقاشی من از مادرم پول گرفتم توی کربان که برم رنگ بخرم، نه آره رنگ بخرم، 10 تومن به من داد، 10 تومن خب سالا خیلی بود، من نمیدونم 14 سالم بود یا کمتر یا بیشتر یادم نیست واقعا. رفتم و از در مغازه رد شدم که ساز فروشی بود، دیدم یه پیرمردی داره ساز میزنه، تار میزد، چنان میخوب شدم به محضی که صدای ساز این آدم شنیدم که واستادم، سنگ شدم برای لحظه و به جایی که رنگ بخرم اون تار رو خریدم. تار 9 تومن بود، 9 تومن بود و من با تار برگشتم خونه. خونم خب تابستان رفته بودیم خونه اجاره فلان از یه چند اتاق و حالا جالب اینجا بود که پسر این صابخونه ما، یعنی یه پیرزنی صابخونه بود، پسرش توی رادیوی کرمان ساز میزد ولی قرنه ای میزد، نقاشی هم میکرد پسره. من شروع کردم به ساز زدن، از صبح تا شب تار زدم. بعد مادرت به چی صابخونه اومد فرداش داد و بیداد که آقا من مرغ دارم تو این خونه، تا زمانی که این تار میزنی مرغای من از تخم افتادن به خدا. و من فردا ناگزیر رفتم این تار رو به اون پیرمرد ساز فروش پس دادم، با خجالت تمام البته پس دادم و رفتم. این رنگ های گردی بود و روغن و اینا خریدم، روغن جلا و روغن نمیدونم چی چی و اینا، اومدم نقاشی کردن. و این پسر صابخونه یه تابلویی کشیده بود سیاه‌سفید که من اون تابلو ازش قرض گرفتم، این اون کشیدم و اون تشویقم کرد و بهم یاد داد که مثلا رنگ و روغن قلم رو اینجوری دست کنم فلان اینجوری مخلوط کنم ترکیب و نمیدونم چی چی اینا. بعد من اینقدر که آقای انوار کتاب ها به من نقاشی یاد دادن، کسی خاصی یاد نداد. شما فکر کنیم مثلا نامه های ونگوک به من خیلی آموخت مثلا، یا حتی رمانی که میخوندم نقاشی میدیدم، یعنی یک داستان رو که میخوندم، شعری که میخوندم بیشتر تصویر میدیدم. یعنی اگر فروخ مثلا در جایی میگه که دلم گرفته است، دلم گرفته است، به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم، من تصویر این انگشتای کشیده و اون پوست کشیده شب رو میدیدم، نه اینکه خود کلام رو هم میبینم بعضی وقتا، ترجمه کنی. گوشم هم خیلی حساسه و محمد رضا لطفی یک چیزی راجع به من تو این شناخنامه که حالا در حال روبراه کردنه نوشته گوشی به حساسی حسین هم به عنوان یه موزیسین گفته، من میگم اینو، به حساسیت گوشای احمدی نسب ندیدم تا حالا. حالا این تعریف از خود نباشه، من تو تئاتر همینطور بودم، کوچکترین صدای بازیگر رو از هر جایی که بود تشخیص میدادم، پشتم که میکردم فرق نمیکرد، میدیدم که این آدم داره خراب کار میکنه، مثلا میزانسنش رو خراب کرده یا نمیدونم هر حرکت دیگه. خب این بود که به همون میزان چشمم رو تقویت میکردم برای دیدن و گفتم چشم من رو اون نابینایی تقویت کرد که تخیل قوی داشت، یعنی میدید. و دوستایی که من داشتم، همین مرتضی رضوان میگفت که این اعتقاد داشت، اون همطور حرف با هم میزنی، میگفت کودکان سبز رو سبزتر از ما میبینن. خب کودکان به من چیز یاد دادن، جسارت رنگی رو خصوصا من از کودکان یاد گرفتم، چون بسیار بیپروان اینا، یعنی کاری ندارن که این درخت مثلا رو قرمز بکشن، آبی بکشن، سبز بکشن، زرد بکشن و همه اینا، چون بیوگرافی ایناست، شناسنامه ایناست. در جواب میش رفته شما مثلا به یه پزشک مراجعه کنیم، یه کودکی بچه‌ای بگه نقاشه دوران کودکیش هم بیار ببینیم چرا اینجوری دیدن اینا، و این یه واقعیتیه. و من اینا به من یاد دادن، و بعد خود سرزمینی یعنی زادگاه من به من نقاشی یاد داد، اون آفتاب، اون آفتاب لخت و بیرحمی که میتابه و اون رنگ‌های درخشانی که میتابه بر تمام طبیعت دست نخورده و وحشی مینا، درخت‌های انبه مثلا، نمیدونم درخت‌های لیمو، خود نخل‌ها و اون جادویی که من برای خودم درست کرده بودم و میگفتم مثلا توی این قلعه پرتغالیا که پشت خانه ما وجود داره باید پر از جن باشه، پر از نمیدونم موجودات عجیب و غریب باشه. و برای اولین بار که از دست مادرم فرار کردن که برم اون قلعه، تو اون قلعه رفتم و این چیزها رو انگار من میدیدم. چرا میدیدم؟ من اینجوری نگاه میکردم، انگار من میخواستم از این قلعه یک چیز عجیب و غریب بسازم. ترجمه میکنی؟ و این رنگ ها رو من هی میدیدم، این درخشش و تابناکی این رنگ ها رو میدیدم. چرا میدیدم؟ برای که من خب اون وقتا که امپرسیونیست ها رو نمیشناختم که، چه میدونستم مثلا کلودمان تابلوی که شده به نام امپرسیون مثلا، خب نمیدونستم که. ولی این رنگ ها رو من زندگی میکردم. به همین علت گفتم هر وقت میرم میناب، توی روستاهای میناب میرم، جای گوگن رو خالی میکنم و میگم اینجا گوگن باید باشه که این آدم ها رو ببینه، این ارتباط، این زن هایی که جلوی در خونه ها نشستن، زیر این درخت ها نشستن، پشتشون درخت های موز وجود داره، انبه وجود داره، نمیدونم و و هزاران درختی که خودشون میگن درخت های مزراتی هستن، یعنی درخت های بیخاری هستن که اجانین توش زندگی میکنن. توی خود رودخانه میناب یک درخت لول بود، نمیدونم شما میگین انجیر سپستان، نمیدونم چی انجیر معابد. آره خب زیر این درخت موسیقی نوازای دورگرد زندگی میکردم و من عاشق صدای ساز اینا بودم و میرفتم روزها ساعتها به این توی این رودخانه به این ساز این نوازنده ها گوش میدادم و میومدن جلو خونه ها میزدن، در خونه ما ساعتها میزدن. خب و من بیشتر بخش هنریم رو از این ور تأبین میکردم. توجه میکنی؟ یعنی با نگاه کردن، با دیدن، با اون چیزی که باز میگه برای خودم میساختم. همین الانم رنگ برای خودم میسازم، نگر رنگی که دلخواهم باشه میسازم. یعنی میگم اگر فرضاً این گواش آبی، این آبی رو خالص خالص باید بزنم، این رو اگه با یک رنگ دیگه ترکیب کنم یا مزخرف میشه یا چرک میشه یا خونسا میشه و اون زهر اون رنگ گرفته میشه. و همین علت رنگا رو دوست دارم رنگ ناب و خالص بذارم. میگم اگه فرضاً مثلا من قرمز رو با سفید قاطی کنم، خب میشه صورتی، خب صورتی که یه رنگ دیگه است. به علت میگم نباید اینا رو ترکیب کنم. پس اینا چیزایی است که از کودکی در من بوده و این چیزای من فکر میکنم محیطی است، زادگاهی است و اون طبیعت به من چیز یاد گرفت. خب بعدها دیگه خب معلم داشتم، گفتم آقای شاه موسوی زاده سالها تحت نظرش نقاشی کار کردم، ولی خب دیگه همین این سرکشی ها باعث میشد که من خیلی نرم مثلا دنبال این آموزش اینجوری. میگم که من میخوام اینجوری نقاشی کنم، چه ربطی داره که اینجوری کار کنم مثلا؟ ترجمه میکنی؟ اینی که الف با رو هم دوست داشتم یاد بگیرم، هم فراموش کردنش رو دوست داشتم. و الان من میدونم که آقا جان آدمی مثل مارکس که حتی مثلا کلاس فرض مثلا داستانی میسی میذارن. خب سالها باید شما کار کنید که دیگه زد این کلاس ها بنویسین تا به اون خلاقیت خودتون برسین و اون خلاقیت فردی خودتون برسین. اینه که
خب پس در این مدت فقط کاری که شما کردین همین کار نقاشی و برگزاری نمایشگاه و
هر سال نمایشگاه گذاشتم. آره.
حالا من یه سوال بکنم، شما هم شعر گفتید نیست؟ شعر کم گفتید؟
نه میگفتم ولی پاره میکردم.
داستان
یه دونش فقط شعرم هم اولین بار که چاپ کردم توی مجله تهران مصور بود. خب یادم نیست، به نام غمنامه. خب بعد من عاشق دختری شدم که این دختر سرایدار یه مدرسه بود، دیگه تمام شعرام توی اون دوره به اسمون چاپ کردم توی این مجله های موجودی که در می اومد.
اشعار عاشقانه؟
احتمالاً عاشقانه بود، بله. آره. ولی خب عاشقانه هم یه چیزی داشت برای خودش دیگه اون روزگار. ما مثلا عاشقانه های شاملو که میخونیم به نظر من اجتماعی ترین شعرهای شاملو تو همون عاشقانه هاشه، یا تو نامهای نیما به همسرش.
و هر روزا قصه میگیم؟
بله مینویسم.
یعنی حالا شما خودتون داستان نویس بیشتر میدونی یا تئاتری یا نقاش؟
نقاش ها میگن این تئاتریه، تئاتری ها میگن نقاشه. حالا من نمیگم موندم این وسط که چی هم، چون هر دوتاشون من فکر کنم بلدم، هر دوتاشون بلدم. تو تئاتر هم خوب بلدم راه برم، اتفاقا کارمو بلدم.
میشه گفت یا بپرسم که کدوم شاعر یا نقاش یا موسیقیدان شما سر ذوق میاره؟
شاعر ایرانی. خب اگه غیر ایرانی باشه لورکا خیلی اعجاب انگیزه برام، یا نورودا خیلی اعجاب انگیزه، آراگون هم همینطور. ولی تو ایرانی ها همچنان من شاملو و فروغ رو واقعا دوست دارم، ولی نیما هم میگم شاعر تمام شاعر هاست. وقتی نقاشی میکنم اول موسیقی رو میذارم، بیشترم ایرانی میذارم اتفاقا. خب ولی موسیقی میذارم که با اون جنبش کاری من، با اون حرکت کاری من چیز باشه، هم سویی داشته باشه یه مقدار، یعنی کمکم کنه. خب بعضی تارهای لطفی میذارم که خیلی دیگه پرشور پرتحرکه، یا یه تیکه هایی هست که اینو شجریان مثلا چنان نمیدونم با هم سبقت میگیرن که آدم نمیدونه کی حالا مثلا میخواد توی این قضیه برنده بشه. خب ولی اخیرا خب کار بچه هم میذارم دیگه، میگم خب اینا به این خوبی کار میکنن، کار اینا رو میذارم. تار آرش رو خیلی خوب دوست دارم، یعنی ساز کمونچه سیاوش رو دوست دارم، واقعا خوب میزنن اینا. به اضافه که خب موسیقی جنوبی رو هم گاهی میذارم، از خود بی خود میشم. خب یعنی در واقع من یک جفتی که مثلا یک آدمی مثل قنبر راستگو زده، چون قنبر راستگو خودم وارده تئاترش کردم و الان معروف توی بندر به خالو قنبر، یعنی همون که گفتم دکتراش هم گرفت. خب تو همون آدم که توی زار منم میزد، یا توی یکی از کارهای دیگه‌ام که تئاتر شهر اجرا کردم، یادمه که علیزاده وقتی روی صحنه اومد با گروهش، یعنی گفت که پنجه این آدما باید طلا گرفت دیگه، یعنی اینقدر خوب میزنن اونا. خب اینا خیلی به من توی رنگ و رنگامیزی و اون تخیل و دیدی که میدن کمک میکنن. بدون موسیقی کار نمیکنم، اصلا نقاشی کار نمیکنم، همیشه با موسیقی کار میکنم. اصلا بخش بیشتر زندگی من موسیقی میسازه، یعنی لحظه ای نیست که من از موسیقی جداشم. و دوست داشتم موزیسین بشم که نشدم، به دلیل که کسی نبود که راهنمایی کنه، چون موسیقی نمیشه همجوری من در آوردی زد و تو موسیقی دان بشی. ممکنه بیه نوازنده معمولی بشی ولی موسیقی دان نخواهی شد.
شما اگه وارد کار هنر نمیشدین دلت میخواست چیکار بشی؟
نه هیچ، اصلا فکر نکرده بودم به هیچ. معلم بودن رو دوست داشتم ولی بعدها معلمی کم نکردم دیگه، یعنی در واقع تدریس رو خیلی هنوز دوست دارم. وقتی چیزی یاد یک عده میدم خیلی دوست دارم. ولی باور کنی آقای انوار، چه اون وقت چه این وقت دوست دارم غیر مستقیم چیز یاد کسی بدم، نه مستقیم، نه که بگمش آقا ما این من یاد تو دارم میدم ها. یا دوست ندارم که یک نقاشی تربیت کنم که عین خودم کار کنه. مثلا حالا ممکنه مرشد عزیز محسنی که 20 و چند سال با هم کار میکنیم یه مقدار متاثر باشه، ولی الان خودشه در واقع و این سالایی که هم با هم نمایش میذاریم به نظر من اون شخصیت کاراکتر خودش رو هم این آدم پیدا کرده. خب تو تئاتر هم همینطور بود. من ایراد دارم اصلا سر این قضیه که چرا فرضا مثلا معلمای آواز ما آوازخونه‌ای تربیت میکنن که مثل خودشون بخونه. تو نقاشامون هم همینطوره، یعنی انگار یه نوع افتخار شده براشون که مثلا اینا شاگردای منن. یعنی که چی؟ شما یه نفری یه دونه رامران داریم، ده تا که نداریم که. من حتی از یه نقاش به نام یه بار یه مصاحبه شنیدم تو تلویزیون، شاخ در آوردم باور کن. من ما دیگه عمرمون کردیم، چرا یه عده کار ما رو نیستن ادامه بدن؟ یعنی چی ادامه بدن آقای کار شما رو؟ آقا کی کار حافظ رو ادامه داد مگه؟ حافظ حافظه دیگه، نیما نیماست. کی رفت لبخندش رو کن رو ده بار کشید؟ خب به شکل دیگرش آره، سبیل براش گذاشتن، نمیدونم چی کردن از این کارا، ولی خب نرفتن لبخندش رو کن تو دنیا بکشن که. این عادت رو من بد میدونم، یعنی میگم که نمیدونم، کاش این رایج نبود توی کشورمون.
خب حالا من چون اشاره کردیم میخوام بگم، من اون روز که به نمایشگاه اومدم خیلی شباهت زیاد بین کار شما خانم
محسنی از مجد. خب آره، ولی باز من میگم که
باز سوژهش فرق داشت، ولی آره. تکنیک و سبک و سیاقش، حالش همین حال.
آره آره، ولی خب سعی بر این بوده که نباشه، خب تنها این نبوده که مثلا پیش من نقاشی کسی کار کرده، یا تنها کسی نبوده که مثلا تئاتر کار کرده باشه مثلا بیاد مثلا کار من رو مثلا تو صحنه تئاتر ادامه بده. یه جور دیگه ادامه دادن دیگه. ببین من همون سال از 58 که اومدم تهران و خب ادامه کارم همون اداره تئاتر بود و تئاتر بود دیگه. خب ولی نقاشی رو توی خونه کار میکردم و به قصد نمایشا کار نمیکردم. خب ارتباط من با آدم های بیشتری، یعنی این اتفاق، یعنی این گسترده تر شد، وسیع تر شد. خب من نمیتونم بگم که مثلا دیگران روی من تأثیر نمیذارن یا نذاشتن، که همه به سهم خودشون گذاشتن و هر کسی هم جایگاه خودش رو داره دیگه. نه خب اینجا من تونستم مثلا نمایشگاه نقاشی بذارم، اینجا تونستم راه مثلا تئاتر هم کار کنم، گالری برم ببینم، نمایشگاه برم ببینم، خیلی میرم نمایشگاه میبینم. دوستای من الان باور کنین توی تهران بیشتر از میناب. خب چون که نسلی که دیگه بعد از من توی میناب به دنیا میان دیگه کمتر منو میشناسن دیگه. خب ولی همه منو بیشتر اون توی مینا بیشتر منو به عنوان تئاتری میشناسن، چون با نقاشی اونقدر ارتباط ندارم و این تئاتر براشون جذاب تره. خب یعنی همین دو سه سال پیش با دکتر زرینکلک رفتیم مینا، آقای زرینکلک هم میگفت اینجا بیشتر تو رو به عنوان تئاتری میشناسن. گفتم برای آره، برای که من اینجا تئاتر کار کردم اصلا بیشتر، و نمایشگاه نقاشی تو مینا نذاشتم که، تو بندرم نذاشتم.
الان خونتون بیشتر کجاست؟ تهران یا
مینا یا بندرعباس؟ بیشتر اینجاست، مال خود من بیشتر اینجاست، چون بچه‌ام اینجا.
خونتون؟
آره بیشتر اینجاست، ولی خب همه فامیلام و برادرها و اینا همه اون برن دیگه.
شما اصلا با تالار قندریزی‌ها رفت آمد کردین؟
اون وقتا بله،
تالار نقش
میرفتم. بله نقش، بله میرفتم، تو کندی بود
بله.
تخت جمشید هم میرفتم. خانه آفتابم میرفتم. همین چند سال پیش مدیر خانه آفتاب شدم، مثلا همه چیزش رو تغییر دادم، نقاشی کودکان رو انداختم، 40 تا کودک اونجا نقاشی یاد گرفتن، خانواده هاشون گلدون آوردن اونجا درست کردن، چون اونجا انبار ارشاد شده بود دیگه، خب و آبادش کردم. آقای الخاص اومد، دیگران اومدن، همه دوستای نقاش اومدن، نمایشگاه کودکان گذاشتم که خیلی هم پر بیننده بود، که دیگه آقای سمی آذر دیگه به من گفت ادامه بده، ولی اومد برای خریدن خانه آفتاب که اونجا من باز اداره کنم. دیدم که نه، نفروختن اونجا به هنرهای تجسمی یا به ارشاد، خب نفروختن و همینجور باقی موند. و من سر یک آتش سوزی که دیر رسیدن برای خاموش کردنش استعفامو دادن، گفتم جای من اینجا نیست. شما چه با جان 40 بچه میخواستیم بازی کنی، یه نفر با موتور گازی جیک جیک داره میاد که آتش اینجا رو خاموش کنه پر از دود.
خب شما از تالار ایران چه خاطراتی دارید؟
از کدوم یکی؟
از تالار ایران یا قزوین؟
بعضی نمایشگاه ها می رفتم. یه نمایشگاه بود، اون آقای الخاص بیل رو تو زمین فرو کرد به اعتراض، گفت اگه نقاشی اینه منم این بیل رو رنگ آمیزی میکنم، این رنگ سفید زد و گفت این که اثر تابناکتریه که با این بیل میشه زمین رو کند. اعتراض کرده بود به نوع این نقاشی هایی که موجود بود. مثلا حالا
تالار نقش به نظر شما داشت توی هنرهای تجسمی؟
آیا اول همه اینا به نظر من خوب بودن، یعنی خوب کار میشد و بایست هم می بود. من نمایشگاه گاهی که می رفتم نمایشگاه خوبم می دیدم، نمایشگاه بدم زیاد می دیدم البته، نه تو تنها توی نقش، توی همین خانه آفتاب هم من چند نمایشگاه بد دیدم، اصلا نمایشگاه خوبم آدم می دید. خب نمیدونم اون وقتا ببین فکر ما یه جور دیگه بود، یعنی من فکر میکردم که مثلا نقاشی حتما باید در راستای اندیشه مردم باشه، نمیدونم فلان باشه از این حرف. خب اینی که مثلا یه نقاشی غیر میدیدم که مثلا تزیینی صرف نمیدونم مطلقه دوست نداشتم راستش، میگفتم خب این برای چی آقه، این چه همسویی داره با مردم این مملکت. سایدی هم یه چیز یاد من داده بود، میگفت ما یه گالری که میریم به جایی که نقاش یقه نقاش رو بگیریم، نقاش رو محکوم میکنیم که آقا تو چرا اینجوری داری کار میکنی، خودمون رو محکوم میکنیم که نمیدونیم مثلا، توجه میکنی؟ ما این کار نمیکردیم، یعنی اون نسل کمتر این کار میکرده، انگار تو تئاترش هم این کار میکردن، مثلا خود دانشجو یقه آدمو میگرفتن دیگه، یا تو شعر ادبیات هم همینطور بود، شعر و ادبیاتی بیشتر مطرح میشد که بالاخره از مردم و نمیدونم حرکت و نمیدونم انقلاب و خیلی چیزهای دیگه مثلا نام میبردن، ولی شعری که فقط شعر بود یا به نام شعر ناب مثلا مطرح بود یا شعر حجم و شعر نمیدونم چی چی از این حرفا، کمتر مورد توجه خصوصا قشر دانشجو قرار میگیره. واقعیت رو آدم در زندگی میبینه، خب خیلی خوبه، خب ولی در اثر هنری شما اگه به این واقعیت‌های موجود بپردازین دیگه اون خالی از اون اندیشه هنرمندانه یا تخیل هنرمندان است دیگه. حالا به عنوان مثال شما فکر کنید مثلا مارکس تو 100 سال تنهاییش میگه که پسر بچه‌ای با دنب خوک به دنیا آمد. خب چون در یک اثر هنری این مطرح شده همه تعجب میکنن و میگن غیر ممکنه. خود مارکز میگه اگر همین از رادیو میشنیدین یا از تلویزیون به عنوان خبر یا روزنامه میخوندین و میشنیدین که توجه دیشب مثلا پسر بچه با دنب خوک به دنیا آمد، همه باور میکردن. توی یک اثر هنری این رو باور نمیکنن، توجه میکنین؟ من میگم که اثر هنری اگر فاقد تخیل و فاقد رویا و فاقد نمیدونم این باشه، ماندگار نخواهد بود. آثاری دوباره خانه میشه که اون چند پهلو بودنشون، اون لایه در لایه بودنشون یا اون هزار توهایی که برخس میگه توش وجود داشته باشه که غیر قابل کشف باشه در واقع، یا در واقع اون رمز و راز باعث بشه که شما برین دنبالش. جویس میگه من اون رمان اولیسش رو میگه من رمانی نوشتم که تا دنیاست منتقدا رو سر کار گذاشتم. راست هم میگه، هر لحظه شما یک لایه جدیدتری توش میبینی. تو همین بوفکور من هر وقت میخونم میگم ای این پیرمرده اونجا بود، من ندیده بودمش، در حالی که دیده بودمش قبلا. ولی تو دوباره خانی هم دوباره میبینم پیرمرد خنزه پنزری، اون نمیدن فلان بابا، اون سر، اون جوی آبی که اون نهری که این دوتا رو از هم جدا میکنه و و و و اینا چیزاییست که توی تو، یعنی به زبان هنر که در میاد ماندگارتر میشه. خود لبخندش رو کن، این چه لبخندیه که هنوز که هنوز همه سر کارن. اصلا آثار رئالیستی، خود رئالیسم مگه شاخهای متعدد نداره؟ اصلا خود رئالیسم اجتماعی هم داریم، رئالیسم سوسیالیستی هم داریم، رئالیسم انتقادی و سیاسی هم داریم، رئالیسم جادویی هم داریم. خب چرا این رئالیسم جادویی اینقدر مطرح میشه؟ برای اینکه لایه در لایه است. شما انگار در یک سرزمین نامکشوف پا گذاشتین و در این یک چیزی رو پیدا میکنین، یک چیزی رو در این کشف میکنین. من فکر کنم همین سنت، همین آیین ها، همین مراسم هایی که حالا تو تئاتر خصوصا به کار گرفته میشه، اگر دخل تصرف توش نباشه، اینا هم دیگه زمان محدودی دارن دیگه، یعنی عمر محدودی خواهند داشت دیگه. ولی وقتی دخل تصرف هنرمندانی میشه، ماندگارتر میشن. و من فکر میکنم که اصلا تا چیزی نیست، به نظر من تناقضی بین این دوتا من نمیبینم که مثلا حالا شما اگه فرضاً مثلا برین یه کار بومی امروزی بکنین، مثلا کار بدی باشه، یا مثلا شما به عنوان یک آدم عقب افتاده مطرح خواهید شد. من این رو نمیدونم، اگه الان یوسا بارگاه سوسا که مثلا داستان یا رمان جهان رو تسخیر میکنه، مگه از چی حرف میزنه؟ خب از همون جایی حرف میزنه که بیشتر میشناسدش و توش زیسته و فلان، از آمریکای لاتینش حرف میزنه. خب از همون چیزایی که تو آمریکای لاتین وجود داره حرف میزنه. چرا اینا جهانی میشن؟ چرا اینا نمیدونم اینقدر روش میکنن که ما نمیدونم اینقدر دوره میکنیم اینا رو؟ خب حالا چرا نوبت ما که میرسه میگیم که نه اینا مال گذشته هاست و اینا باید نمیدونم دور ریخت و باید نمیدونم؟ خب نه، شما نامش کنید، درستشون یه چیزایی هست که دور ریختنی نیست به نظر من، تعجب میکنید. یه سری چیزا هم هست که هر چی میخوایم نگارش داریم نمیشه نگارش داریم. اون چی که میتونه به هنر امروز، به جهان امروز کمک بکنه، چرا ازش ما حرف نزنیم اصلا؟ ببینید، برش یه حرفی میزنه توی هنر، میگه که هنرمند پیام آور عصر خودشه. هر هنرمندی از عصر خودش حرف میزنه. حالا این جوانایی که این کار میکنن، من گاهی خیلی هم دوست دارم کارشون نگاه میکنم، خیلی لذت میبرم، حتی نقاشیاشون یا کارهای ویدو آرتشون یا هر چیز دیگه و اینا. ولی اینکه خودم چرا نرفتم دنبال این قضایا، باز نمیدونم حقیقتش. خب خیلی دلم میخواد که مثلا دوربین دست بگیرم، مثلا یک کار اینچنینی بکنم، ولی نمیدونم آیا انوار چرا من این کار نکردم و چرا من این کار نمیکنم، که ملاک نیست که. خب وقتی دیگران کار میکنن و اینقدر طرفدار دارن و اینقدر ازشون دفاع میشه، حتما ضرورتی هست به پشت این قضیه دیگه، و ما نباید منکر این مسئله باشیم. من نمیدونم، من همیشه میگم آه شما اگر توی مملکت خودتون، توی سرزمین خودتون خوب کار کنین، درست کار کنین و نرین به سمتی که حالا من بگم به زور برم مثلا این جهانی بشم، وقتی من حرفم رو درست بزنم جهان حرف من رو قبول میکنه. خب مثل اینه که شما به عنوان یک تئاتری، به عنوان یک بازیگر بگیم من این نمایش کمدیه، حالا سعی کنی کمدی بازی کنی، اونجاست که کمدیتون کمدی نمیشه، از هر تراژدی تراژیتر میشه، من تلختر میشه. یعنی به سمت یک چیز رویدن و بنابر مد کار کردن به نظر من یه خورده شایسته شاید مثلا هنرمندای قدر ما نباشه که مثلا بنابر مود، حالا بگم چون این مود شده تو سینما مثلا این باب شده، همه برم مثلا به طرفش. خب یه زمانی هم تو سینمای ما یه چیزای باب میشه که لطمه میخوره سینمای ما دیگه، یه قیصر ساخته میشه من هزاران قیصر دیگه هم پشتش میاد. خب اگر اون قیصر خوب بود دیگه قیصرهای دیگه خب نمیتونن خوب باشن دیگه، قیصرهای بدی ساخته میشن. خب تو نقاشی هم همینطور، چه فرق میکنه؟ تو تئاترش هم همینطوره که بگیم چون در نمیدونم، آقا بابا تو گوشه بندر عباسی، تو برای این مردم داری کار میکنی، یا مثلا بیا بگی که من مثلا نمیدونم فلان کاری دارم میکنم که نمیدونم. خب اون آدم نمیدونم پشت میکنن، حالا درسته که یه عده جوونم میرن سمتش، ولی این من خیلی موافق بعضی حرکت های اینچنینی آیا انوار نیستم. یعنی میگم که باید خودمون رو بشناسیم، خودمون رو ببینیم، زندگی خودمون، فضای خودمون رو و جهان رو هم ببینیم. یعنی اگه خودمون، خب چرا پس جهان اینا رو کشف میکنه؟ چرا اگر در حتی در فرض مثلا آفریقا فلان نویسنده امسزر کجایی بود مگه؟ چرا دنیا کشفش کرد؟ من چی گفت لورکا مثلا؟ چی گفت که جهان اینو لورکا دانست؟ ها همه اینا هم کار کردن. خود آقای پیکاسو پا شد همه گفتن این بچه دادی که با کت گله گشادش اومده مثلا تو اوج نمیدن چی چیه فرانسه مثلا. خب چجوری کار کرد؟ خب خودش بود، خودش چون خودش بود این جهانی شد، جهان پذیرفتش، براک هم همینطور پذیرفتنش. خب من میگم خودمون اگه باشیم بهتره، یعنی من خودم رو دارم میگم، خب کاری به هیچ کس ندارم. من میگم آقا من حسین احمدی نسبم، اینم شناسنامه منه، اصلا دوستم ندارم خیلی بگم که نمیدونم چی چی اینا. من میگم اون نابینا اینقدر به من آموخت. خب مگه برخس عبا دار از اینکه بگه هزار یک شب به من خیلی چیز یاد داد؟ چرا ما عبا داریم از این قضیه؟ من نمیدونم. چرا آقای دولت آبادی میگه مثلا نمیدونم من حسین کرد شبستری هم خوندم؟ عبایی نداره از این قضیه، چون دولت آبادیه، سر جای خودش چیزی هم ازش کم نمیشه. ما این دریا رو حالا باید درست کنیم. حالا از این دریا شما 100 سطر هم آب برداری چیزی ازش کم نمیشه. اینجاست که وقتی فروغ میگه هیچ صیادی در جوی حقیری مرواریدی صید نخواهد کرد. اون جوی حقیری که گودالی میریزه خب جاش مرواریدی، مرواریدی جاش توقیانوس هاست دیگه. من میگم این جوهر رو باید پیدا کرد. این جوهر، حالا من بازم این جوهر انسانیست اصلا. من هرچی که انسانی نباشه نمیدونم، خب دوست ندارم. من طبیعت رو خالی از انسان دوست ندارم. من نقاشی نکشیدم تا حالا مثلا فقط طبیعت تنها باشه. انسان، حضور انسان برای من زیباترین چیزه.
میشه به من بگین که وضعیت هنر و نقاشی ما ایران در حال حاضر چجوریه و آیا توش به نظر شما نوآوری میبینیم؟
من نمیتونم بگم نوآوری نمیبینیم، خب، ولی تعیین کننده به نظر من فروش ها نیستن یا گالری ها نیستن. خب من این رو میگم که ما نیام مثلا به خاطر فرض مثلا فروش، به خاطر فرض مثلا، حالا نه اینکه خب نقاش باید کارش بفروشه دیگه، باید زندگی باید بکنه دیگه، واقعیتیه. خب ولی نقاشیش رو عوض نکنه. من نمیدونم، این قشنگ نیست گفتنش، ولی نقاشی ما که به نظر من خیلی داره رشد میکنه، یعنی خوب اونور معرفی شده. حالا نمیدونم این معرفی سالمیست یا ناسالم، چون من خودم به شخص خوشحال میشم یه نقاش اگه مثلا اینقدر تابلوش رو میفروشه، میگم به نفع منم هست، توجه میکنی؟ ولی چرا یه شبه من میگم این اتفاق افتاد؟ همین آقای تناولی مگه تا چند سال پیش نمیگفت که من دارم مگس بیپرونم یا مثلا فلا اینا؟ خب یه هوی اتفاقی برای یکی از هیچ ها میفته دیگه، الان به قول خودش فرصت هیچ ساختن نداره دیگه. ولی خب اون آقای تناولی است، آقای تناولی نقاش، آقای تناولی مجسمه ساز. حالا چرا اتفاق برای یه آدمی میفته که اصلا کارش یه چیز دیگه است؟ یهو مثلا یه کاری میکنه، مثلا یه بابایی هم میاد میخره، از اون بابا میپرسن برای چی تو میخری، میگه که دیدم که این مثلا فلان امکان داره مثلا فروش داشته باشه یا نام داشته باشه یا نمیدونم چی فلان، اینو منم خریدم ولی خودم نمیدونم چیه این که خریدم. خب این خیلی مسخره است. این آخه با هیچی نمیشه این سنجید و گفت و اینا. به نظر من میگم یه فضای سالمتریه کاش بود که این فضای سالم بیشتر روش میکرد. توجه میکنی چرا این اتفاق برای آقای وزیری مقدم نیفتاد؟ چرا نیفتاد واقعا؟ وزیر مقدمی که 50-70 سال معلم مملکت نوآوری کرد، ایتالیا نمیدونم این بر اون بر، این همه هراس ساخت، این همه نمیدونم چی کرد، این همه هراس. من یه بار شاهد بودم که میگفت من همه اینا رو میبرم جنوب شهر تهران میسوزونم مثلا این کارا. چرا کاری میکنن که اون آسیبشه؟ یه استادی که کلی شاگرد در دیرک تربیت کرد، چرا این ناسپاسی ها؟ چه اتفاقی افتاده که ما اینجوری شدیم اصلا؟ نه توی نقاشی، تو اکثر چیزامون اینجوری شدیم، تو تئاترمون هم شدیم. من باور کنی پری روز 3 دانشجوی نقاشی اومده لیست نمایشگاه رو خواسته، لیست قیمت ها رو، به جای که نقاشی نگاه کنه لیست میخون. این مصیبتی است به نظر من. شما اسم اینو چی میذارین؟ توی استاد چرا نقاشی یاد این نمیدی؟ چرا زندگی یاد این نمیدی؟ چرا ادب یاد این نمیدی؟ بدون سلام اومدن، بدون یه خسته نباشی خداحافظی هم رفتن. به چی این باید تو امیدوار باشی؟ چرا بعضیا فکر میکنن با دو بار دور تئاتر شرگشتن میشن بازیگر و کارگردان؟ چی شده که اینا بشن؟ نمیشن آقا. هدف ما از دوچرخه سواری زنگ زدنش نیست که. حالا همه این زنگ زدنه رو یاد میگیرن. من میگم نمیدونم، خب نسل ما دنبال این چیزا نبود واقعا. یعنی وسایل نقاشی رو همش هم نمیکرد، خب نقاشی میکردن، زحمت میکشیدن. نه نیفتاد، برای بعضی ها نیفتاد، حقشون بود بیفته اتفاقا. چرا برای اون افتاد که نقاش نبود؟ برای این که نقاش بود نیفتاد؟ این چرا خیلی مهمه دیگه، نه؟ آدم باید بره دنبال این چرا.
نظر شما چرا؟
خب لابد نیومد تو اون باند این آدم، تو اون گروهی که میخوان این آدم رو یک شبه نقاش و آرتیست کنن نیومد. نیازی نداشت بیاد. آخر وزیر مقدم بود، نمیتونست بیاد. من خودم شاهد بودم میگم که گفتن آقای وزیر مقدم پیر شده، غرغرو شده. یعنی چی پیر شده غرغرو شده؟ این داره واقعیت‌های موجود رو به شما میگه، این داره به شما سیلی میزنه. بهتر اینه که سیلی خودمون به خودمون بزنیم، نه یکی دیگه. الان ما به سمت بوم سفید داریم میریم تو نقاشی، به سمت صفحه سفید داریم میریم توی نوشتن. یه چیزی مد شده به نام نانوشته ها، یا دو خط نوشتن مثلا. شما الان آقای انوار به من میگید توضیح بیشتری بدم دیگه، درسته؟ حقتونه دیگه. من وظیفه‌م اینه که توضیح بدم اینجا که کیم بالاخره. خب بنده از این بوم سفید یا یه بوم 4 متر در 4 متر نمیدونم چی چقدره گنده گرفتی، همه جا رو رنگ زدی، بعد یه بچه گنجش اون آخرش کشیدی، من نمیدونم این چی آخه. بعد همین رو دارین میبرین نمیدونم حلوا حلواش میکنی. خب اینجوری من، چون بابا من تو این جامعه، من که تو پاریس نیستم که. خب اون دانشجوی بیچاره میگه خب اگه نقاشینه خب منم همینجور کار میکنم دیگه. دیگه نه اون آدم طراحی میکنه، نه الفبای نقاشی، نه تئوری نقاشی، کاری نداره. بوم میخرن رنگ میکنن یا رنگ میپاشن فلان اینا. خب رنگ پاشی که خب همه بلدن رنگ بپاشن دیگه. شما با رنگ پاشی که جکسون پلاک نمیشین که، یا نمیشه. اون یه زندگی دیگه داشته، آدم دیگه بوده، موقعیت دیگه داشته، مدل یعنی یک کسی بوده شبیه خودش، شبیه من نبوده که. حالا من چرا شبیه اون بشم مثلا؟ اینو نمیدونم واقعا. خب یعنی میگم آقا جان یک فضای سالم هنری ساختن میدونم کار زیاد داره و کار میبره و به قول ما کارنکو دوباره سازی به مراتب بیشتر از بار اول ساختن این واقعیتیه. شما یه ویولون زنی که بد ویولون زده حالا بیان درستش کنین، که آقا این انگشتت اینجوری بذار، آرشه اینجوری، چانت رو اینجوری بذار، ویولون یاد یا ستار نوازمون یا خوانندمون یا بازیگرمون که با هنجرش خوب کار نکرده خب معلوم، یا آوازخونمون مثلا پاوروتی نمیشن که اینجوری. اینه که اونا زحمت کشیدن. شما برین بخونین، خب این همه سرگذشته، این همه آدم درستابی هست تو این دنیا. ما نمیخونیم، زحمت خوندن هم به خودمون نمیخونیم. نمیشه بدون پشتوانه، نمیشه کار کرد. شما یک پشتوانه علمی میخواد، یک پشتوانه اجتماعی میخواد، یک پشتوانه فرهنگی میخواد. ما الان داریم به سمت این میریم که آقا این ارزش زدایی کنیم اصلا. یعنی ارزش ها به ضد ارزش دقیقا تبدیل شدن دیگه. دیگه اون ارزش هایی که ما باورشون داشتیم میگن دیگه تموم شد، این دوره تموم شد. در همه که از اینجا هم زود بسته میشه. ولی اونجا ابایی ندارن که بینوایان ویکتور هوگو رو تدریس کنن. اونجا ابایی ندارن که بگن آقا بیا مثل رامبرانت طراحی یاد بگیر. اینجا بگن نه، اینا به در نقاش نمیخوره.
خب
اینا که درد دل بود.
نظرتون راجع به حراجی تهران چی؟
چی حراجی ها؟ من که نبودم به خدا، نبردم ما رو. آره واقعا. ببینید من همیشه میگم کاش این چکش تو ملاجر کار ما هم میخورد. والا هر چه میرم خب بابا این بده که مثلا یک گالیزر بگه آقا چون شما نمیدم بگذاریم آقا من 40 سال کار کردم، حاصل 40 سال کارم این، حالا چون چکش نزن. خب این چکش چیه باقی؟ من دوست ندارم کسی بزنه. والا خدا تو عکاسی ما مگه ندیدید یو همیان مثل آقای کیارستمی میخوان عکس بگیرن؟ آقا نمیشه همچیز. اون کیارستمی این قدم زندگی پشتش حالا به خود هر چیزی هست، نمیشه اینجوری. نمیدونم این اتفاقی برای ما نیفتاده خوشبختانه.
چرا؟ یعنی دعوت نکردم؟
نه نه هیچ وقت،
هیچ وقت شما دعوت
نکردم؟ نه 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 نه
هیچ گالری هم کار شما عرضه نکرده
برای این کارا، برای این جور جاها. ما حتی الان 4 سالی که برای این فروش بزرگشون هم کار نمیدم.
فروش کدوم
بزرگ؟ بزرگ همین هفت نگاه و اینا.
چرا نمیدین؟
برای که سر قیمت اینقدر چونه میزنم من دوست ندارم. من خجالت میکشم میگم همین. چون میگم یعنی حوصله این که نمیدم سر پول چونه بزنم ندارم راستش. حالا یا اینقدر ارزش داره یا نداره دیگه. دیگه چونه زدن نمیخواد که. بعد یهو میبینی که مثلا مال یه دانشجویی که نه اس داره نه راست داره مثلا یه کار میان چون 6 متره مثلا. خب مگه به متره فروغ میگه سالی که من رفتم فرانسه یه تابلو دیدم از لئونارد داوینچی که با مرکب آبی کشیده شده بود، تابلو یه طرح کوچیک ساده، میگه در مقابل اون طرح کوچیک زانو زدم همونقدر که یه آدم مذهبی در مقابل مذهبش زانو میزنه. خب خیلی ها بر این باورن که ما نقدنویس سالم نداریم. خب ولی باز من نقدایی میخونم که خیلی گردن کلفتن جون دارن. من نقدای قره‌باغی رو خیلی حرفه‌ای میدیدم و جوندار، و این آدم واقعا انگار زحمت میکشید، میرفت مطالعه میکرد، میدید، میخوند، بی‌غرض هم مینوشت، نقد میکرد، انشا هم نمینوشت. خب بعضی چیزا که شبیه انشاست، یعنی در واقع یا تمجید یا مثلا نمیدونم سرکوب اون آدمه. خب شما فکر کنیم مثلا تندیس تا حال یک بار کار من رو چاپ که نکرده، هیچ چیزی راجع به منم ننوشته. یه واقعیت. خب من کتابم دارم، اینقدرم نقاشام میره خونه مردم، نمیدونم تا حال من ندیدم تندیس چیزی از من چاپ کرده باشه. مگه یک چیز نیست، تجسمی یا حرفه‌ای نیست؟ خب نمی‌کنم. خب اینه که من خصوصا میگم آقا این بانبازی، این شب نشینی، نمیدونم چی اینا رو اگه از دور باشم بهتره، خودم لاغل راحت ترم. بیرون از جامعه و بیرون از مردم به نظر من نمیشه کار کرد، این واقعیتیه. حالا چه در عرصه ادبیات باشه، چه در عرصه تجسمی باشه، موسیقی باشه، فرق نمی کنه. شما فکر کنید مثلا قمرالملوک وزیری، مگه اون وقتا مثلا چی بوده؟ یه گرامافونی بوده، یه صفحه بوده، یه نمیدونم آلبانی میمده یه صفحه در کوچه فیل لاله‌زار ضبط میکرده یا نمیکرده؟ چه جوری میرفته تو دل مردم؟ صداش بوده، شخصیت قمر بوده. قمر نانشو به سگ میداد، به گدا میداد، به گشنه میداد، به فقیر میداد، ولی خونه که توش زندگی میکرد در پنجره نداشت. خب چی قمر بود؟ این صدای مردمیش بود و این حضور مردمیش بود و این نمیدونم دید مردمیش بود. چرا نه؟ چرا ما این چیزا ازش میترسیم؟ من نمیدونم. چرا فکر میکنیم مثلا پست مدرن بودن یعنی نمیدونم کچکجی راه رفتن یا نمیدونم بهم میگم من مادر من این نبوده؟ آقا با توی قبرنشین مینابی خب دیگه نمیتونی، آقا تو کپر داری زندگی میکنی، زندگیت اینه، مادرت اونجاست، خواهرت اونجاست، فلان اینجا. حالا تو شعری بگو که اون نفهمه، شعری بگو که من نفهمم. خب که چی آخرش که چی؟ من باز میگم این حرکتی که پیش اومده حالا خیلی باید طول بکشه تا بودن و نبودنش رو چیز کنه، ثابت کنه. باید باشه، نمیشه منکرشم بود، خصوصا توی ادبیاتمون. حالا همین فرضا مثلا میگم همین نانوشته ها و ناگفته ها و نمیدونم نکشیدن ها و نمیدونم اخ اخ کردن دیگران و از این چیزا، ترد کردن و حذف کردن. من اصلا با حذف مخالفم، اینکه این هست این نیست. کی گفته تو هستی؟ هستن کی تو رو ازن باز؟ تو چند سالت مگه اومدی؟ چرا تعیین میکنی من باشم اون نباشه؟ کی تو رو تعیین کرده اصلا؟ کی گفته تو قایم تئاتری، قایم هنری، قایم نقاشی هستی؟ قایم کسی نگفته بهت که تو خودت برای خودت بساطی درست کردی، بازاری درست کردی، دکونی درست کردی. هنر ربطی نداره. این موجه به نظر من، موجای بزرگ انبیان خورده موجا رو از بین میبرن، این واقعیتیه. کجای دنیا گفتم اصلا بکت دورش تموم شده، چخوف دورش تموم شده؟ نمیگم خدا برای ایبسن جشن میگیرن. هنوز برای آثار چاپ نشده مارکس در آمریکای لاتین جشن مفصل میگیرن که چاپ میشه. چرا ما زود همدیگر رو آره از روی همدیگه رد میشیم که خودمون مطرح بشیم؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم.
شما بفرمایید که تو عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به سر می‌بریم و اون وقت انسان که اینقدر شما بهش حساسین، تو عصر اینترنت و شبکه به کجا میره؟ سرنوشتش چی میشه؟
من فکر می‌کنم خیلی از این اتفاقایی که الان میفته خود ماها داریم میسازیم. یعنی شما فکر کنی که اگر شما الان مثلا تابلوی بکشین که بوی مسائل یا چیزای انسانی بده، یا تئاتری اجرا کنی که در خدمت بشر باشه که نگیم بشریت مرده یا هنر مرده، هر وقت هم گفتیم اشتباه کردیم دیگه. همین شد که الان داعش ساخته بشه اون وقت. به نظر من شما با موسیقیتون موسیقی بیافرین که جایی برای اون نباشه. چرا وقتی شوستاکوویچ مثلا فلانش در روسیه اجرا میکرد توی برف و نمیدونم چی اینا، گفتن ملتی که نمیدونم تو این برف تو این یخبندا میشینه این رو گوش میده شکست نخواهد خورد. حالا من دیگه به کاری به بعدش ندارم، ولی خب چرا وقتی ما میتونیم دوست داشتن رو، عشق رو، علاقه رو، مسائل انسانی رو مطرح کنیم، چرا حالا بگیم مثلا این چون قدیمی شده اینا. شما فکر کنی مثلا حتما باید ادبیات ما بوی توالت فرنگی بده تا بشه مثلا کافکایی؟ آه کافکا به خدا مسخ نوشت. مسخش چیه مگه؟ مسخ از یه بشری حرف میزنه که ماشین یا اون نمیدونم زندگی نمیدونم فلان مچالش میکنه نمیدونم دیگه نور نیروی بازو نداره پرت میشه نمیدونم تبدیل به حشره میشه تبدیل به نمیدونم سوس میشه و هر چیز دیگه. خب این که نگفت اینجوری بشه که، این گفت چرا اینجوری بشه. خب این پرت و پلاها خب یه وقت باعث میشه که دنیا به همین راحتی از بین بره دیگه. کم 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 تو در هیچ جا انگار دیگه امنیت نداری برای خودت. تو قلب پاریس اون وقت میبینی که نمیدونم فلان اتفاق میفته. چرا زمان پل والری نمیافتاد این؟ چرا زمان آراگون این اتفاق نمیافتاد؟ چرا روز به روز داره این دلهوره و این هراس و این وحشت انسان بیشتر میشه نسبت به این ددمنشی هایی که اتفاق داره میفته؟ خب برای انسان شما موسیقی بذارین، نقاشی بذارین، نمیدونم شعر بخوانین، داستان بخوانین، رمان، اونجا در حوزه هنر رو دارم میگم. در حوزه دیگه خب دیگران باید نظر بدن دیگه، ماها در حوزه خودمون حرف میزنیم. از این حوزه دفاع کنین. چرا تئاتری نذاریم که به من دوست داشتن رو یاد بده؟ چرا به من تئاتری نمیذاری که من ببینم همسایم گشنه میخوابه یا تشنه میخوابه یا مریضه یا مریض نیست؟ ما میگیم وظیفه هنر این نیست. خب پس وظیفه چی چیه؟ من نمیفهمم هنر وظیفهش چیه اصلا. من نمیدونم. یه بار گفتیم هنر پوچی. خب این هنر پوچی یه دروغ در اومد دیگه، یعنی وجود نداشت اصلا. به قول آقای سمندریان اینجا گفت مگه آدموف از پشت چراغ قرمز رد میشه؟ خب وام میسته چیچ پوچی آخه؟ راست نمیگو. پوچ یعنی چی؟ من نمیدونم یعنی چی. خب بیشتر از زندگی الهام میگیرم من. خود زندگی خیلی برام جالبه، چیز جالبیه. مردم رو من خیلی دوست دارم راستش. عجیب منو محصور خودشون میکنن، نمیدونم چرا. ما آدم های معمولی خیلی زیاد، خیلی هر چیزی که تو طبیعت وجود داره شگفت زدن میکنه. به اضافه که یک اثر خوب بود هنری که میبینم دیگه واقعا به شکل اعجاب انگیزی شگفت زدن میکنه. و سوالایی که برای خودم دارم و هیچ وقت هم جوابی براشون پیدا نمی کنم اصلا. من تا سرحد یک کودک شگفت زدم اصلا. کلن با تعجب به همه چیز نگاه می کنم. از یه چیزایی که بعضیا باورشون نمیشه. یه روز بی خود و بی جهت نشسته بودم و یه کنده درخت خیره شده بودم جلو خونمون بود مینا. بعد مهدی فتحی گفت من یک ساعت حسین پشت سرت نشستم داری شهرتو مرور میکنی. گفتم نه، این کنده درخت. ولی چیزای گنده و بزرگ خیلی شگفت زدم نمی کنم اصلا. حالا یا آسمان خراش هرچی هم بزرگ باشه خیلی شگفت زده نمیشه از نها کردنش. ولی یه وقت میبینی که یه دالان عجیب و غریب تو یزد میبینیم همون وامیستید ساعت ها نگاه میکنیم چقدر حرف، چقدر چیز تو این دالان هست، یا چقدر این آدم فکر کرده که این نور چجوری بتابه اینجا، گرما زمستون شباش اینجوری باشه. خب آدم واقعا شگفت زده میشه. یا تو فکر مثلا چیز مونتاژی که از نشتن میکرده خب شگفت زده میشن. جلوی یه دور معمولی مثلا مینشسته فرمای فیلمش انتخاب میکرده خب آدم شگفت زده میشه دیگه.
آخرین اثر هنری شگفت زده که شما شگفت زده کرده دیدین کدوم اثر بود؟
نه ندیدم واقعا ندیدم، ولی باور میکنی هنوز به این کارای معمولی نقاشی که نگاه میکنم وامیستم، همینا که رو حلب سالها پیش کشیدم برای آرایشگاه ها و اینا. خیلی هم بینام و نشان هن اتفاقا.
شما اگه بخواید خودتون توصیف کنید چی میگید؟ چیم
مثل دالی میگم احمدی نصرم، دالی چوب دست زیر تو چشم هم میگم آقا معرفی که خودت میگفت دالی آقا بگو خاله بعد دالی چی میگه دالی. خب من گفتم آقای انوار سر این بیوگرافی هم این کتاب دو سال مونده نمیدونم چی بنویسم که نگن این چی، ولی باور کنی خب هر کسی اندازه عمرش کار کرده، به خاطر که گندگویی نشه من دارم میپرم از بعضی چیزام دیگه، ولی خب یک واقعیتیه تو میناب این همه سال ایستادن و کار کردن جون میخواست واقعا. من باید قانع میکردم رئیس آموزش پرورشی که مثلا تئاتری نبود که آقا این تئاتر فلان مثلا، خب این تئاتر رو میدی تو نمایش کمبوجیه مثلا، نمیدونم کوروش کبیر مثلا، حالا من باید به این آدم بگم آقا این تئاتر بیژن مفید نمیشته، خب چی میدونی بیژن مفید که؟ این خیلی سخت بود قانع کردن اینا، نمیشد، یعنی به هیچ صراطی مستقیم نبودن اینا، نمیشد و من یک تنه میرفتم و یا چند تنه مثلا و میگفتیم باید این کار اجرا بشه به این دلیل مثلا. بزرگترین آرزوم اینه که مردم به یه رفاه نسبی برسن، من فکر کنم خیلی خوبه این همه تقسیم بندی های عجیب و غریب نباشه، نمیدم نام برای مردم رو بیشتر میپسندم. من به کار هنری همیشه امیدوار بودم و هستم همچنان، یعنی من میگم که یه چیزی از کندرا میخوندم، یه اشاره کرده بود گفته بود که چرا گفتن که دوران رمان سر اومده تموم شده، عمری نکرد رمان 400 سال بیشتر چیز و خیلی حرفای ناگفته داره الان رمان که توش زده نشده. توی نقاشی هم همین اتفاق باید بیفته، توی تئاتر هم همین اتفاق بیفته و نسل‌های بعدی حتما این کار خواهند کرد دیگه. با من امیدوارم به جوان‌ها خیلی امیدوارم، ولی بعضی وقتا از نسل خودم ناامید میشم. میدونی چرا؟ برای اینکه بی دلیل همدیگر رو طرد کردیم، حقمون نبود واقعا. چرا من فکر میکنم اگه یه بلایی الان سر بهزاد فراهانی تو عرصه تئاتر بیاد خیلی خوبه، من میگم خیلی بده. به همین دلیل میگم بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم از خودمون، نمیگم دفاع کنیم، اصلا با هم باشیم ببینیم همدیگر رو، شدنی نیست البته، ولی خیلی چیزای خوب داشتیم که نداریم به نظر من. خب چه اشکال داشت توی قهوه خونه همدیگر رو ببینیم، مثلا 4 دقیقه هم راجع به خودمون حرف بزنیم، راجع به کاری که میخوایم کنیم، راجع به تئاتری که میخوایم اجرا کنیم، راجع نمیگم راجع تابلومون که نمیدونم حالا بدوستن تابلومون، از این هم ترس داریم انگار که مثلا تابلوم من مثلا پیش از فروش یکی مثلا فکر منو بدزده. کی میدزده؟ اون مثل خودش گاهی میگه، من مثل خودم، به قول چابلین میگه که دنیا اینقدر بزرگه که برای همه جا هست، چرا فکر کنی برای همه جا نیست اصلا؟
شما گفتید که من از خودم خیلی سوال دارم.
خیلی
حالا من میگم که آقای احمد نصر کنار نشسته، یه سوال ازش بکنم.
به چابلین میگه اگر از خودم تقلید میکردم، چهارم میشدم همیشه. نه جدی، یه واقعیتیه. باور میکنی آقای انوار، من بعض وقتا خیلی کارا نمیکنم، یعنی میشینم، من چای خور نیستم ولی چایی میخورم که کار نکنم این دیوار رو نگاه کنم. نه حالا امروزی تا حالا نکشم که نکشم آقا، که چی مثلا، حالا مثلا حالا 10,000 تومان هم کمتر، 10,000,000 تومان هم کمتر. مثلا اینه که روزای اینجوری هم زیاد دارم و همیشه دنبالی سوالایی هم از خودم، چرا اینجوری نشد، چرا اونجوری نشد، چرا، و جوابی هم پیدا نمی کنم. ولی نگرانم، نگران آیندم هم هستم. البته میگم باید نسل بعد از من، یعنی این جوونا، روی زمین مطمئن تری باید پا بذارن و زندگی کنن. زمین بعدی شده براشون.
یعنی شما فکر کنید نسل آینده شرط بهتری خواهند داشت از این نظری که شما دنبالشین؟ یعنی اگر نسل شما اینقدر نسبت به هم بی‌وفا و بی‌رحم گاهی، فکر کنید نسل جدید با رحم خواهد شد؟
نه، خیلی بد خواهند شد، خیلی دورتر از ما الان اینا.
و چطور میگیم به نسل جدید ناامیدوار؟
به کارشون، کارشون تکنیک‌های خوب جدیدتری وارد شده. مثلا شما فکر کنین 30 سال پیش، 40 سال پیش اگه لطفی و علیزاده میان نمیدونم با این تکنیک مثلا نمیدونم مطرح میشن زیاد، الان جوانایی من سراغ دارم که با تکنیک‌های قوی‌تری هم دارن کار میکنن، ولی جایی ندارن برای ارائهشون، جایی نیست برای کارشون توی موسیقی رو دارم میگم، از بچه‌های خودم گرفته تا دوستاشون که زیاد میبینم گاهی، خیلی زیاد میبینم گاهی. به اینا کی، کجا میخوان کنسرتشون اجرا بشه، کجا سیدیشون در بیاد، کجا نمیدونم سازشون شنیده بشه. حیفه واقعا، حیفه.
شما اگر بخواییم به یه دل جوان نشسته باشن اما مقابلتون رو بخواییم بهشون یه توصیه بکنیم، بهشون چی میگیم؟
میگم در زمین کاریتون واقعا کار کنین، کلا سر خودتون نذارین، واقعا کار کنین. من بچه من وقتی سن خیلی کم داشت، کلاس اول ابتدایی بود، دیدم ویولونش خوب مشق نمی کنه، زدم تو کمد قفل کردم، گفتم اگر واقعا خواستی بزنی و تمریناتو کار کنی من کمدو باز میکنم. و زمانی باز کردن که واقعا دیگه سازو نذاشت زمین. به همین علت آدمی مثل تارخانیان هم معلم این آدم شد. یا یکی از ساختهاش توی همون دوران راهنمایی هنرستان موسیقی، کیوان میرهادی اجرا کرد مثلا به نام باروک جوان مثلا. میتونه این اتفاق بیفته به نظر من. این اتفاق تو همه جوانهای دیگه هم میتونه بیفته و افتاده، ولی من میگم جایی برای ابراز ندارن، جایی برای نمایش ندارن. و نمایش هم منظورم چیز نیست، تا چی اسمش، خودنمایی.